think it's bad news for English gamers.
We're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
سلام، این اپیزود دهم از پادکست ویمبلی هستش، پادکستی که توی اون من علی معتمد به همراه شهریار نوبهار درباره تیم ملی انگلیس، اتفاقات و اخبار و حواشی این تیم و همینطور درباره لیگ برتر صحبت خواهیم کرد. توی این اپیزود ما در مورد اشلی کول صحبت کردیم و یک قسمت دوم صحبت همون با خشایار رو داریم و در مورد قهرمانی چلسی در جام باشگاه جهان صحبت خواهیم کرد و در مورد کورس رتبه چهارم لیگ برتر که این روزها خیلی داغ شده. خب تو این قسمت شهریار به ما اضافه شده. شهریار، خواهید تایم سلامی بکنم به شنونده همون.
علی، منم سلام میکنم به تو و همه شنونده خوبمون. امیدوارم که اپیزود خوب دیگر رو بتونیم ضبط کنیم.
مرسی. خب همونطور که توضیح دادیم، قراره توی این اپیزود در مورد اشلی کول صحبت بکنیم، یکی از شاید بهترین مدافعین کنار تاریخ تیم ملی انگلیس یا لیگ برتر، بازیکن خیلی با سابقه با سری رکورد خوب. حالا اشلی کول یه ذره معاصرتره، تا همین چند سال پیش داشت بازی میکرد، شاید شنونده‌هامون خیلی بیشتر بشناسنش و یادشون باشه. چند تا رکورد جالب داره، یکی این که بیشترین بازی ملی رو به عنوان یک دفاع کنار داره، بیشترین بازی ملی رو داره که گل نزده، یعنی هیچ بازیکن اندازه اشلی کول نشده که بازیکن رو گل نزنه، البته به جز دروازه‌بان‌ها، و به عنوان یک سیاه پوست انگلیسی هم بیشترین بازی ملی رو باز داره. این یه سری رکورد جالب بود و خب حالا سری سابقه و افتخارات خیلی زیادی هم داره که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. خب شهریار، بحث رو از آکادمی آرسنال شروع بکنیم.
علی، همه این یه چیزی، فقط من قبلش بگم تمام این دستاوردهایی که تو گفتی به نظر من یه دستاورد عجیب دیگه هم داره، یعنی با وجود تمام این رکوردی که تو گفتی، من به شخص معتقدم جز 5 تا فوتبالیست آندر ریتد انگلیسی تو چند سال اخیره، یعنی حالا برم سمت کم معادل فارسی براش پیدا کنم، بازیکنی که شاید کمتر از اون چیزی که باید دارم بهش اعتبار میدم. حالا تو بحث که بریم جلوتر سعی میکنم درباره این حرفم مثالای مختلف بیارم که منظورم حالا شنونده ها بهتر بفهمن. ولی درباره آرسنالش که تو گفتی خیلی جالبه که خب به عنوان یه بازیکن جوانی دقیقاً خودش هوادار آرسنال بوده و میاد تو آکادمی تو 18 سالگی تو جام اتحادیه بازی میکنه و همینجوری رده های پیشرفتش رو طی میکنه و فکر کنم ظرف 2 سال دیگه اصلا فیکس آرسنال میشه. اونم آرسنالی که یادمون نره اوایل دوران ونگر هنوز خیلی بازیکن انگلیسی توش زیادن اون مدل سنتی رو داره، مثلا تونی آدامز و مارتین کیون و ری پالر و لی دیکسون و خیلی مدل های مثلا کلاسیک انگلیسی که سخت تو اون بازیکن جوان بتونی بری تو اون رخکن و خودتو اثبات کنی. ولی اشلی کول این کارو کرد، هرچند که اون وسط یه سالم قرضی برای کریستال پالاس بازی کرد و اونجا بیشتر تونست حداقل دوران رشدش رو طی بکنه، تا اینکه خب در ادامه جلو رفت و به آرسنال کلی افتخار آورد که حالا فکر کنم برای تو به عنوان هوادار چلسی زیاد خوشایند نیست، ولی اون دورانی بودش که با ما هم خیلی رقابت داشتن تو منچستر.
آره، اون سالهای اول در واقع قرن جدید که اوج اجرایی حالا آرسنال بود، همزمان شد با اوج گرفتن اشلی کول. شانسی که اوورد دقیقاً تا بعد از اون داستان قرضیش بازی کردنش تو کریستال پالاس برگشت به آرسنال. سیلوینیو دفاع چپ برزیلی اون موقع آرسنال که خیلی هم بازیکن خوبی بود و فیکس بود مصدوم شد، اشلی کول جای اون رو گرفت و بعد از اینکه حالا سیلوینیو بهبودم پیدا کرد، باز اشلی کول همچنان گزینه اول آرسن ونگر موند. 3 فصل متوالی توی تیم منتخب فصل لیگ برتر انتخاب میشد و توی اون تیم شکست ناپذیر آرسنال هم بود و اون قهرمانی تاریخی رو کسب کردن، افتخارات خوبی داشت. 2 تا لیگ برد توی آرسنال، 3 تا جام حذفی و یه دونه هم فینال چمپیونز لیگ رفتن، افتخارات تیمی بود که با آرسنال داشت. و بعدش یه ماجرای عجیب غریب پیش اومد برای پیوستنش به چلسی. اون موقع یه دیدار حالا نسبتا مخفیانه با مورینیو و حالا وکیل خودش و مدیر چلسی و اینا توی یه هتل داشتن که خب اینو یه خبرنگاری لو داد اون موقع و همه اینا جریمه شدن. خب میدونیم که بازیکن‌ها اجازه ندارن زمانی که قرارداد دارن طبق بندهای قراردادشون بخوام با باشگاه دیگه مذاکره کنن، این مذاکره بعد از طریق حالا خود باشگاه‌ها و طور رسمی اتفاق بیفته. ولی خب اینا یه قرار ملاقات داشتن که بعد از اون هم خود اشلی کول جریمه شد، هم چلسی جریمه شد، مورینیو جریمه شد، وکیل اشلی کول 18 ماه از فعالیت منع شد. کلا این اتفاق بدی بود. و بعد از اون خدا حالا اشلی کول خیلی دیگه به هم ریخت توی آرسنال. خب هم تیمیاش و هم کادر باشگاه دیگه باش برخورد خوبی نداشتن بخاطر اینکه این اتفاق افتاده بوده و یه جوری به شکل قهرامیز از باشگاه جدا شد. حالا به قول خود باشگاهی بود که از بچگی طرفدارش بود، آکادمی اونجا رشد کرده بود، ولی خب یه ذره به شکل بدی از آرسنال جدا شد و به چلسی اومد. اون موقع هم بحث قرارداد رقمش بین 16 میلیون پوند تا 25 میلیون پوند بود. چلسی می‌خواست 16 میلیون بخره، آرسنال 25 میلیون می‌خواست که در آخر با 5 میلیون به اضافه ویلیام گالاس این انتقال انجام شد و اشلی کول به چلسی اومد. اون موقع هواداری آرسنال بهش لقب کشلی رو داده بودن به خاطر حالا بحث پول و اینا، و توی بازی هم که جلو چلسی داشتن این سری اسکناس با عکس خودش چاپ کرده بودن پخش می‌کردن تو زمین. این انتقال یکم حاشیه داری بود که به چلسی اومد. بعد که اومد چلسی میخوام حالا اینجا رو یکم تو بگی، اون سالا یکم نماد لیگ برتر شده بود تقابل رونالدو و اشلی کول. یعنی اون موقع میشه گفت رونالدو بهترین بازیکن دنیا بود، بعدش اون موقع سمت راست یونایتد همه تیم‌ها رو لات و پار میکرد. به نظر من تنها دفاع چپی که خوب جلوش وای میساد اشلی کول بود. حالا نظر خودت چیه؟ اشلی کول و چلسی و با آرسنال بخوای مقایسه بکنی نظرت بگو.
ببین علی، تو حالا به همین سوال آخرتو بگم، تقابل رونالدو و اشلی کول موافقم. یعنی واقعا تنها باری که من میگفتم امشب رونالدو مثلا کار سختی داره و ما خیلی داستان خواهیم داشت وقتی بودش که جلو اشلی کول قرار میگرفت، چون اشلی کول نمیدونم برخلاف کس مدافعای دیگه که رونالدو بازی میکردن حراسی نداشت از این که مثلا باهاش بخواد کورس سرعتی بذاره یا اینکه بخواد مثلا باش بره وارد بتل فیزیکی بشه. انگاری میگه اوکی تو این کارو میکنی منم میکنم. و این یه ذره
اشلی کولا.
آره و این رو اعتماد به نفس رونالدو خیلی تاثیر داشت. یعنی مثلا تعجب میگم اون یکی است داره اینجوری واقعا چیز میکنه. و هنوزم اون موقع شاید اینقدر اوجگیری عجیبی نکرده بودش که بتونه از نظر روانی به خودش مسلط باشه مثل سالهای آخری که تو منچستر بود یا حالا تو رئال. و اصلا یکی از دلایلی که رونالدو به سمت چپ و مثلا مرکز خط حمله متمایل میشد فکر می‌کنم همین بود. و اصلا فینال 2008 دیگه حالا احتمالاً خاطرت هست، رونالدو عملاً یه جورایی یا مهاجم مرکزی ما بود یا وینگر چپ، یعنی اگه می‌خواست بیاد کنارم می‌رفت چپ. و اونجا یا مثلا اینجوری باش تنظیم کردن که با اسین یک به یک برداره خیلی باوزه شده بود.
دقیقاً
بازی عجیبی بود. مثلا موقع وین رونی شاید بیشتر با اشلی کول میرفت یک به یک میشد. خب اصلا دو تا بازیکن متفاوتی هستن. این خیلی یه گوشزد تاریخی جالبی کردی. و تو حرفات که گفتی یه چیز برای من جالب بود. من میخوام به عنوان هوادار یعنی ازت بپرسم. حالا شاید نگاه کارشناسیشو بذاریم کنار. این تو اون موقع که حالا دنبال می‌کردی خبر رو یا حتی مثلا همین الان دو تا سوال دارم در واقع. یکی این که اصلا تو بودی اون موقع میگفتی بابا ولش کن ارزشش رو نداره، اوکی دفاع چپ خوبی هم هست ولی این همه دعوا و درگیری و جنجال و جریمه مثلا نمیارزه براش، بریم یکی دیگر رو بخریم، مثلا لیگ فرانسه یکی دیگر رو بخریم. یکی این. و دوم این که مثلا اون موقع که گالاس رفت آرسنال و اینا تو خوشحال شدی که به خاطر این انتقال رفت، ناراحت شدی گفتی خب مثلا خب پولش رو میدادیم چرا اصلا این بازیکن رفت؟ این اینو بهم جواب بده، چون خیلی دوستام میگم اون هوادار چجوری نگاه می‌کردی.
ببین اون موقع چلسی حالتی داشت که خب خیلی تاش پوست اندازی می‌کرد، مورینیو و آبراموویچ اومده بودن، کلی بازیکن جدید و تیم خیلی خوب داشت که چلسی قبل همون با 95 امتیاز قهرمان لیگ شده بود، رکورد رو زده بود. و خب مثلا یکی از جاهایی که چلسی ضعف داشت دفاع کناره‌هاش بودن، یعنی هم دفاع راست هم دفاع چپ. دفاع راست حالا اون موقع بیشتر فریرا بازی میکرد، دفاع چپ وین بریج بازی میکرد. وین بریج هم بازیکن خوبی بود ولی خب اشلی کول اون موقع یک بود دیگه، یعنی واقعا میگم سه فصل متوالی بهترین دفاع چپ لیک شده بود، یعنی اصلا بحثی توش نبود که این بازیکن فوق العاده، اصلا اعتماد به نفسی که داشت، سبک بازی که داشت، خیلی رو به جلو تهاجمی بازی میکرد، این یک نکته مثبت بود. حالا الان شاید همه بگن که خب الان همه دفاع کنارا همین جوریان، ولی خب واقعا اون موقع این شکلی نبود، یعنی تیم‌ها اکثرا چهار دفاعه بازی میکردن، دفاع کنارها انقدر نفوذ نمیکردن که الان مثلا میبینیم رکورد پاس گل رو الکساندر آرنولد میزنه مثلا، یا مثلا ریس جیمز زیاد کلی گل میزنه، اون موقع خب این شکلی نبود. اشلی این خصوصیت تهاجمی رو داشت، ولی اتفاقا وقتی که اومد توی چلسی مورینیو یکم بیشتر اینو خصوصیت دفاعیش رو تقویت کرد و از قضا خب حالا همزمان هم شده بود با وجود یکی مثل رونالدو، لازم بود که، و اون موقع دیگه رقابت قهرمانی بین چلسی و منچستر بود، یعنی حتما این بازی رو در روی خیلی مهم بود. این انتقال در کل به نظر من خیلی بیشتر به نفع چلسی شد تا آرسنال، یعنی اشلی کول هم دیگه کارنامش مشخصه دیگه، از 2006 با چلسی شروع کرد به جام گرفتن، همیشه عضو اصلی تیم بود، تو همه صحنه‌های حساس حضور داشت، بهترین تصمیم‌ها رو می‌گرفت، خیلی کم اشتباه می‌کرد اشلی کول، خیلی کم سوتی می‌داد. از اون طرف گالاس نه، وقتی که دیگه رفت آرسنال خیلی افت کرد، به نظر من انتقال خیلی خوب بود. از اون طرف هم چلسی مشکل دفاع وسط نداشت، تریو کاروالیو یه زوج فوق‌العاده بودن اون سالا، این انتقال به نظر من به نفع چلسی بود. حالا بهتر بود این شکلی انجام نمیشد دیگه، که حالا مثلا این دیدار مخفیانه و این اتفاقات که خب اینا دیگه مال مورینیو دیگه، کارش نمیشه.
پس تو به نظرت که میارزید اون کارو بکنم، ولی الان تقریبا اگه من اشتباه نکنم 8 سال برای چلسی بازی کرده. حالا خودت هم میگی این خیلی، من حالا با اون کسی که اصلا هوادار چلسی هم نیستم، ولی خیلی درست میگی، اصلا نماد تداوم بود، یعنی کم اشتباه میکنه. من یادم حتی علی درست یادم میاد بازی با اتلتیکو بود اون سال آخر کل که یه صحنه جامون یه اشتباه کرد و اینا، مثلا من بهت و حیرت رو تو صورت دیده بودم که مثلا انگار اشلی کول هم اشتباه میکنه. تازه مثلا بعد از 7 8 سال مثلا تو 33 4 سالگیش تازه داشتیم یه سری افتو میدیدی. این خیلی برای من جالب بودش که یه بازیکنی میتونه اینقدر خودش رو نگه داره و اینقدر با توجه به اون جنجالا و حاشیه ها و حالا تو زندگی شخصیش هم احتمالاً جلو تبریم میگی خیلی مشکلات داشت، ولی اومد تو اون چلسی که فشارم روش زیاده. چلسی حالا خود بهتر زیاد باشگاه مهربونی نیست که بازیکن‌های ضعیف و خیلی نگه داره، سریع ناراحت میکنه میرن، ولی خوب دووم آورد و سالها موند و بازی کرد. تو دیگه فکر کنم تمام چیزی که میخوای از بازیکن برای چلسی همینه، نمیدونم چیز بیشتری از اشلی کول می‌خواستی؟
آره اصلا برای هوادار چلسی، برای هوادار چلسی واقعا سه تا بازیکن طلایی اون نسل رو بخوایم بگیم، میشه تری و لمپارد و مثلا چهار تا دروگبا و چک، واقعا عنصر پنجمش اشلی کوله که تو همه این صحنه ها بود، توی مثلا اون فینال چمپیونز لیگ 2008 بود، توی اون داستان چلسی بارسا 2009 بود، توی اون چلسی بارسا 2012 قهرمانی سال 2012، تو همه این صحنه ها حضور داشت و واقعا یه عضوی از این تیم دوست داشتنی حالا واسه طرفدار چلسی و توی چلسی هم. یه نکته جالبش اینه که خب 2 سال به عنوان بازیکن فصلی انتخاب شد که خود بازیکن‌ها انتخاب می‌کنن، یعنی 2 تا بازیکن انتخاب میشه، یکی که خب حالا هوادارا انتخاب می‌کنن، یه بازیکن هم خود بازیکن‌ها رأی میدن انتخاب می‌کنن. هم 2008 2009 هم 2010 2011 اشلی کول این عنوان رو گرفت. اصلا 2010 11 38 بازی لیگو بازی کرد اشلی کول، این خیلی خودش هم یه آمار خوب بود برای دفاع کنار. ما خیالمون همیشه از دفاع چپ راحت بود دیگه، یعنی ما همیشه میدونستیم که یکی از بهترین دفاع چپ های دنیا رو داریم، از این بابت خیلی حس خوبی داشت به عنوان هوادار چلسی. بازیکن خوبی هم بود واقعا، یعنی به قول تو سوتی نمیداد، برخوردش مثلا حاشیه ساز نبود تو تیم، با اینکه زندگی شخصی پرحاشیه‌ای داشت که الان بهش میرسیم، ولی واقعا کم روی بازیش تاثیر داشت. اشلی کول تا 2014 تو چلسی بود دیگه، فصل آخرش آسپیلیکوئتا کاپیتان فعلی به چلسی اضافه شد. الان آسپیلیکوئتا بعد این همه سال شد پر افتخار ترین کاپیتان تاریخ چلسی از لحاظ تنوع جامی، ولی خب اون موقع بازیکن جوان بود که به چلسی اومد و اون موقع برای دفاع حالا هم راست هم چپ میتونست بازی کنه و شروع کرد به دفاع چپ بازی کردن. اشلی کول خود نیمکت نشین شد و همون فصل اشلی کول آخرین بازیش رو انتهای فصل انجام داد، کاپیتان هم بود و بعدش رفت روم. توی روم
چون حالا میریم چپتر روم و آمریکاشو میگیم، من این سوالمو بزنم همینجا که تو چلسی هستیم بپرسم. تو خودت تو حرفات کامل گفتی که افتخاراتی که اشلی کول برای چلسی داشته و انواع اقسام دستاورداش، حالا چون بازیکنی هست که تازه بازنشسته شده، چه هواداری چلسی چه هواداری بقیه تیم‌ها خودشو خوب میدونن که دیگه چیکار کرده تو چلسی. ولی الان من حالا دو تا نکته تو حرفای تو یا کلیت مثلا اشلی کول هم اول گفتم underrated به نظرم دیدم، و اینکه نمیدونم حالا تو که هوادار آرسنال نداری متاسفانه، ولی حالا سمت چلسی جو شاید تو بتونی بگی. ببین سه تا مبحث، یکی اینکه اشلی کول 8 سال برای چلسی و 7 سال برای آرسنال بازی کرد و به نظر من از نظر تداوم و امتیاز عمل کرد و حتی اینکه بازیکن مهم میتونه تیم باشه، یعنی فرض کن ترکیب اینو بیاریش بیرون اون تیم دوستان دوچار لغزش میشه به نظر من، چه تو آرسنال چه تو چلسی. یعنی شاید ذره حرفم جنجالی باشه ولی من میگم تو آرسنال اون دوره به جز تیری هانی و اشلی کول بقیه قابل جایگذاری بودن، و چه تو چلسی اون دورهش هم تو اکثر دوره ها من راستش رو بخوام میگم که اشلی کول از اون بازیکن‌ها بود که اگه میوردیش بیرون چلسی اصلا ممکن بود حتی کلپس کنه، چون خیلی اون تیکه رو کامل برای خودش میکرد و خیال راحت بود. یعنی حتی شاید بخشی از عملکرد خوب جان تری هم بخاطر این بودش که خوب میتونست با اشلی کول سینک باشه، چه تو تیم ملی و چه تو خود باشگاه. اما از اون طرف من فکر میکنم با تمام این سابقه‌ای زیادی که تو این دو تا تیم داره، اون وحش اسطوره‌ای، اون علاقه، این که اصلا آقا بفهمی که این بازیکن چقدر خوب بوده، چقدر مهم بوده، اصلا نسل جدید هوادارا پشتستنش مثلا براش حالا دستاوردهاش جشن میگیرن یا مثلا خیلی دربارش صحبت بشه و بیاد تو رسانه و اینا نیست. نمیدونم، هم یه مقدارش خب به اخلاق خودش برمیگرده که خیلی اهل رسانه و مارکتینگ و اینا نبوده. یه ذره‌ش من احساس می‌کنم سمت هوادارش، نمیدونم تو الان باز طرفاتم گفتی مثلا اشلی کول پنجمین آدمون، نمی‌خوام الان تو رو چیز کنم و بیشتر یه جور ذهنم تو ذهنم. تو فکر می‌کنی اون آره.
ببین دو تا دلیل داره، ببین دو تا دلیل داره، یکیش همین که خودت گفتی، یکم کاراکتر خودش، کاراکتر چیزی نیستش خیلی بخواد خودشو تو چشم بیاره و مثلا هی مصاحبه بکنه و خودش یکم هم این کاراکتر رو نداشت. دو اینکه کاراکتر توی زمینش هم می‌خورد بازیکن مثلا نسبتا سر به زیر و مثلا کارشو خوب انجام میده دیگه. این بازیکنات میبینیم دیگه، مثال بخوام بزنم مثلا کانته، یه بازیکن فوق العاده است ولی تو زمین اصلا حرفی نمیزنه، کاری با کسی نداره، داورم بهش کارت میده مثلا لبخند میزنه و میره مثلا. ولی یه سری بازیکن هم اصلا نه، مثلا اون برای قضیه، مثلا مثال بخوام بزنم دیگو کاستا مثلا، خیلی سر و صدا میکنن و فلان و اینا. ولی حالا من همین مثالا هم از چلسی به طور اتفاقی، اشلی کول کاملا درست میگه، یعنی underrated بود، کمتر بهش پرداخته میشد. و یه دلیل دیگه‌اش هم همون چیزی بود که گفتم، یعنی اون موقع دفاع کناره‌ها خیلی به چشم نمیومدن واقعیت، چون تیم‌ها با هافبک کنار بازی میکردن، این کردیت گل زدن و پاس گله بیشتر به اونا میرسید، دفاع کناره‌ها بیشتر وظیفه کنترل اون هافبک کنار حریف رو داشتن، که خب معمولا تیم‌ها میگم مخصوصا تو اون موقع‌های لیگ انگلیس خیلی از این کناره ها حمله میکردن و سانتر میکردن و مهاجم های قلدری که داشتن کناره ها خیلی مهم بود. برای همین کارهای اینا بیشتر به چشم کارشناسا و مربیا و همتیمی هاشون میومد تا هوادارا. از اون طرف مثلا یکی که دفاع وسطه بیشتر توپ دفع میکنه، حالا میاد تو حمله شرکت میکنه، باز اون حتی دفاع وسط هم یه جورایی بیشتر دیده میشه تا دفاع کنار. ولی کلا میگم دفاع کناره های نسل 2000 تا 2010 به نظر من کمتر دیده شدن، اونم به خاطر فرم بازی که اون موقع مود بود تو فوتبال.
اوکی، پس من جوابم گرفتم، اگه کسی مثل من فکر میکنه اونا جوابش گرفته باشه.
ولی خب درست میگی، کاملا یه عنصر کلیدی بود که شاید از حالا هم تیم آرسنال هم چلسی هم اصلا تیم ملی کنار گذاشته میشه. تو خودت ببین اصلا اون سال هیچ کس به این فکر نمیکرد که جای اشلی کول کس دیگه ای توی تیم ملی بازی کنه، حالا به قسمت تیم ملیش هم میرسیم، ولی انقدر این بازیکن خوب بود و ثبات داشت، اصلا اون گزینه دومه اصلا کسی فکرم نمیکرد، حالا هر کسی میخواست باشه اون سالا. ولی خب بعد از اینکه از چلسی جدا شد دیگه افتاد تو سرازیری، دیگه سالهای آخر بازیش بود، یه جوری یه قرارداد دو ساله با روم بست، خیلی اونجا اوضاع خوبی نداشت مثل انگلیس، و بعد رفت الی گالاکسی توی آمریکا، اونجا هم بازی جرارد شد، اونجا خیلی بیشتر بازی کرد، ولی خب حالا اونجا خیلی نمیتونیم بگیم اگه دستاورد یا جامی هم میگرفت، حالا خیلی جام مهمی نیست احتمالاً، ولی خب اونجا دستاورد خاصی نداشت. تا نمیدونم در مورد، من خیلی نمیخوام راجع به روم و آمریکاش صحبت بکنم، تو اگر نکته‌ای داری.
نه به قول تو دوران میشه گفت دیگه این بودش که خب سنش رفته بالاتر و میخواستش که یه بازنشستگی داشته باشه، آخرش هم که با تو دربی کانتی کنار لامپورت بازنشسته شد. احتمالاً الان میتونی توضیح بیشتر بدی، ولی من احساس میکنم اگر میخواست بره این سمت اینکه حالا تو لیگ های کم فشار مثل MLS بازی کنه، ای کاش که اصلا روم هم نمیرفت، چون بالاخره دوره بعدی شد. رومش واقعا یه ذره شکست بعدی بود، اصلا یه سری کاریکاتور اینا در اومده بود، عکس معروف خاطرت هست که دست جمعی عکس گرفته بودن، اشلی کول با فاصله و بر وایساده بود، حالا گفتم مثل اشتباه عکاسی بود و عکس زود گرفته و بعدا مثلا اومده نزدیک و اینا، ولی خب باز این تصویرا میمونه دیگه و من احساس میکنم یه مقدار خب شاید درست پیش نرفت، یعنی انتخابای درستی انجام نداد، ولی در کل فکر نمی‌کنم تأثیری تو ذهن مثلا توی هواداری چلسی یا هواداری مثلا فوتبال انگلیس داشته باشه که اون چند سال آخر چطور گذشته. یه کسی توقع خاصی هم نداشت از بازیکن 34-35 ساله. آره شاید حالا احتمالاً جایی که تو می‌خوای حرف بزنی کامل، چون
احتمالاً خودش حالا فکر می‌کرده که بتونه بیشتر تو ساعت اول فوتبال بازی بکنه، ولی خب میگم روم به قول خودت روم یزار انتخاب خوبی نبود و خوب در نیامد. داشتیم بازیکنایی که حالا تو سن بالای بعد از کلی سال یه لیگ جدید رو شروع میکنن و اصلا نتیجه نمیگیرن. خب اشکی کنم به نظرم به این بلا دوچار شد و 2018-19 اومد داربی کانتی شد لمپارد، که لمپارد موقعی تیم خیلی خوب و جوون و جالب توی داربی کانتی درست کرده بود، خودش فصل اول مربیگریش بود و با هم تونستن به پلی‌آف چمپیونشیپ هم برسن، یه بازی دیگه میبردن میتونستن به لیگ برتر برسن که نشد. توی داربی کانتی کمک لمپارد بود و بعدش که لمپارد سرمربی چلسی شد، اشلی کول هم اومد مربی آکادمی چلسی شد و همزمان باهاش هم از سال 2021 کمک مربی تیم زیر 21 سال انگلیس هم بود همزمان باش، و الان هم که داریم صحبت میکنیم که چند روزی لمپارد به عنوان سرمربی جدید اورتون انتخاب شده، باز هم اشلی کول کنار خودش به عنوان دستیار داره. مالودا اشلی کول has got forward here and he's got away from Malbrook. اشلی کول 3-0 and we haven't even played a quarter of the game yet. خب در مورد زندگی و بازی های اشلی کول سابقه باشگاهیش صحبت کردیم، دو تا جنبه دیگه داریم که میخواییم راجعش بگیم. یکی زندگی شخصی و حالا یه ذره حاشیه هایی که داشته و بحث اصلیمون راجع به تیم ملی. خب اشلی کول خیلی توی سطح جوانان و نوجوانان و اینا خیلی بازی نکرد توی تیم ملی، همونطور که زود وارد ترکیب آرسنال شد خیلی هم زود وارد ترکیب تیم ملی بزرگ سالا شد. میخوای در مورد این بهمون بگی شهریار که کی وارد شد و چجوری بود؟
آره علیده، همون سال 99 این حدودا بودش که اولین بار برای تیم زیر 20 سال بازی کرد. حالا زیر 20 سال تو انگلیس خیلی تیم ملی جدی نیست، بیشتر بازم در حد آماده سازی برای زیر 21 سال هست، ولی به خاطر حالا این رده‌بندی های مسابقات جهانیه که مثلا تیم زیر 20 سال رو تشکیل میدن که بتونه تو این جام جهانی ها بازی کنه. تو همین چند سال پیش هم انگلیس قهرمانش شد، ولی اون تیمی که اشلی کول توش بود اصلا تیم قوی نبود. تو مسابقاتی هم که رفتن سه تا بازی رو باختن، گل هم نزدن، خیلی نسلشون فاجعه بود، ولی
عملکرد درخشان پیتر کراوچ هم تو همون تیم بود.
ولی جالبه که مثلا اشلی کول اینقدر بازیکن خوبی شد، کسی اصلا هیچ امیدی نداشت، و بعدش هم یه سال 2001 اومد تو تیم ملی و اینقدر خوب بود که اصلا بریم ببینیم برای زیر 21 سالا 5 تا بازی بیشتر نکرده، اینو سریع منتقلش کردن به تیم اصلی و دیگه رسید به جایی که 13 سال عضو تیم بود و 107 بازی ملی داشت و یه دوران عجیبی رو سپری کرده. ولی من میخوام درباره تیم ملیش چیزی رو بگم، شاید خوب باشه به همون حرف تو ارجاش بدم، چون الان خود الان اینو با یه ویکی‌پدیا ساده همه میتونن بدونن که آقا اشلی کول سه تا جام جهانی رفت، دو تا یورو رفته، مثلا تو تیم منتخب فلان یورو 2012 مثلا بوده و اصلا هزار تا چیز دیگه. ولی مهمترین چیز برای شخص من اینه که تو حرفات هم اشاره کردی، ترکیب تیم ملی انگلیس اگه می‌خواستی تو 12-13 سال بنویسی، اولین اسمی که نوشته میشد به نظر من اشلی کول بود.
واقعا اولین اسم، یعنی حتی رو دفاع وسط و دروازه‌بان و مهاجم رو همه اینا میشد حرف زد،
کسی اصلا بحث نمی‌کرد که مثلا یه دفاع چپ دیگه هم بذاریم، مثلا کیو بذاریم، مثلا کیو بذاریم که اون تداوم داشته باشه. یعنی اینجوری بودش که اشلی کول حالا مثلا کیلومترها دورتر شاید مثلا وین بریج یا مثلا شاید یه بازیکن دیگه که بازم به نظر من اون چیزی اشلی کل واقعا حالا خیلی الان مود شده ورد کلاس و اینها میگن هر کی که چهار تا بازی خوب میکنه میگن کلاس جهانی طرف، ولی من فکر میکنم اشلی کل 13 سال دفاع چپ کلاس جهانی برای تیم ملی انگلیس و قشنگ میتونست مثلا بره منتخب جهان بازی کنه واقعا، تو اونم تو دورانی که ما مثلا روبرتو کارلوس در اوج داشتیم، پائولو ماندینی در اوج داشتیم. حالا شاید یه مقدار حرفم جنجالی باشه ولی واقعا آنالیزی و پرفورمنسی اگه نگاه کنی اشلی کل چیزی از اینا کم نداشت، میتونست حداقل بره کنارشون تمرین کنه. من اینو درباره خیلی بازیکن انگلیس نمیتونم بگم ولی واقعا درباره اشلی کل اینو باید گفت. نمیدونم حالا تو اگه میتونی با ما مخالفت کنی خوشحال میشم ولی نظرتو دوست دارم بدونم.
نه واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای بود، به قول تو برای هر تورنمنتی اصلا بحثی نبود، هم اشلی کل فوق‌العاده بود هم واقعا اون سالها انگلیس خیلی دفاع چپ مثلا در سطح تیم ملی خیلی خوب دیگه ای واقعا نداشت. یعنی مثلا همون وین بریجی که تو چلسی نیمکت نشین اشلی کل بود، یه موقعی اونم تو انگلیس نیمکت نشین بود اشلی کل بود خیلی، ولی اصلا اشلی کل بدون شک بهترین دفاع چپ اون موقع انگلیس بود، خیلی ها معتقدن سالها بهترین دفاع چپ دنیا بوده. حالا روبرتو کارلوس مالدینی بازیکن بزرگ و واقعا قابل احترامی هم، ولی حالا اونم دیگه از یه سنی که گذشتن و دیگه بازنشسته شدن، واقعا من خیلی گزینه قابل رقابتی برای دفاع چپ تو دنیا با اشلی کول نمیدیدم بعد از اون. خیلی بازیکن فوق‌العاده‌ای بود ولی واقعا کم ازش اسم برده میشه. الان اگه مثلا بخوایم بریم یه سرچ بکنیم مثلا افتخارات و اینا رو ببینیم، آدم یه خورده درک میکنه که چه بازیکن بزرگی بوده. به قول تو کلی توی ترکیب منتخب 20 سال لیگ، تو ترکیب منتخب لیگ، حتی بهترین بازیکن انگلیس شده سال 2010 و بهترین گل فصل چلسی رو هم یه سال زد 2019 به ساندرلند، یه گل خیلی باحال زد که توصیه میکنم ببینینش. از دفاع چپ آدم انتظار نداره این شکلی گل بزنه.
آره ولی اون گله برای من خیلی جالبه از این جنبه که اصلا انتظار نداری اشلی کول گل بزنه، یعنی تو
آره.
اصلا طرف
بعدم اون شکلی حالا تو نگه میداره خیلی جالبه،
خشن یه حرکت رو رونالدینیوواری که انجام میده سر اون گله خیلی برام جالب بود. و یه چیز دیگه که حالا جالب بود برام همینه که تو مثلا میبینی که نمیدونم شاید حرفم یه مقدار بازم نمیدونم چرا میترسم جنجالی، ولی فکر میکنم اگر بخوان ترکیب منتخب تمام ادوار درست کنن برای انگلیس و چلسی و حتی شاید آرسنال، اشلی کول میتونه تو تیم یک فیکس دفاع چپ رو بازی کنه یا حالا وینگ بک چپ، هر چیزی که به اون سمت چپ مربوطه رو بازی کنه. چون من براش یه چیزی که دارم، حالا تو داشتی افتخاراتشون میگفتی، یکی از اون چیزهای دیگه که من میدیدم حالا داشتیم برای این اپیزود تخمین کردم این بود که من دیدم اینا که فوتبال فانتزی بازی میکنن، حالا خودمونم بازی کردیم دیگه میدونن، جالب بود برام جایزه 20 دستاورد 20 ساله همون سالی که لیگ انگلیس خودش یه جایزه 20 ساله میداد، اونایی که فانتزی بازی میکردن من خب موازیشو برگزار کردم. حالا الزاما اونایی که تو فانتزی خوبن تو واقعی ممکنه خوب نباشن، ولی جالبه که هم حالا پابلیک چویس یعنی انتخاب عموم مردم، هم پنل چویس که میشه انتخاب کارشناسا و اینا، اشلی کول بازم بود. یعنی یکیه که تو فانتزی تو واقعی تو همه چی خوبه و اصلا آدم ترجیحی حساب آدم خورده کنه که دنبال یه نقطه ضعفی میگردی که مثلا یه افتی یه چیز بدی نمیدونم. یعنی حتی اون گلزنی هم باز خود تو بارها تو حرفت گفتی تو اون دوره کسی مثلا از فول بک ها دیگه انتظار پلی میکینگ و گلزنی نداشت. یعنی به نظرم اگه الان بود شاید اون کارم گفت اوکی من برات میرم یاد میگیرم الان انجام میدم براتون. یعنی شاید نقطه ضعفش همون زندگی شخصیه که حالا اشاره کنیم حرف بزنیم. من نمیدونم واقعا که درباره ملیش چی باید بگم بجز اون ماجرای جام جهانی 2014 که حالا هاجسون به نظر من به اشتباه اشلی کول رو کنار گذاشت. یعنی اوکی شاید فصل فوق العاده تو چلسی نداشت، شاید مثلا تو تیم ملی اوکی نباید فیکس میشد، ولی فکر میکنم هم برای لوک شا خیلی زود بود که اون جامو بره و همین که اشلی کول با تجربهش میتونه سمت عمومی نیمکت نشین کمک کنه، اخلاق جنجالی که حالا به هم بریزه اردو هم نداشت. یعنی نمیدونم من حالا باز نگاه شخصی میدن تو با اون تصمیم موافق بودی؟
ببین نه واقعیت یعنی اون سالا اصلا سالایی که هاشتون سرمربی انگلیس شد من اصلا دوست نداشتم تیمی که میچید و سبک بازی و اصلا کلن اون موقع خیلی فنش نبودم و این تصمیمش هم خب برام عجیب بود دیگه. درسته فصل خوبی نداشت، خیلی کمتر بازی کرده بود، ولی خب انقدر قبلا خودش رو اثبات کرده بود که به نظر من جا داشت برای یه تورنمنت مهم از یه بازیکن با تجربه استفاده بشه. لوکشایی که ما تازه تو یورو 2020 که داره تو 2021 برگزار میشه میبینیم تازه الان به پختگی رسیده و بازیکن خوبی شده که بازم تازه میاد تو یونایتد یه سری اشتباهات داره الان هنوز تو این سن، به نظرم موقع براش زود بود که بخواد حالا به جام جهانی بره جای اشلی کول. و اینکه خب توی زندگی شخصیش اشلی کول یه ذره حالا بالا پایین زیاد داشت، یه ذره شخصیت حالا نمایشی طوری داشت داره، لباس پوشیدن و مدل حالا ماشین و کفش و ایناش عکساشو برن ببینن بچه‌ها متوجه میشن. یه هم حالا تو بحث زندگی شخصیش دو سه تا حالت رسوایی و خبر رو اینا با کسای دیگه رابطه داشته و اینا در اومده، دو سه دفعه زندگیش با خانومش دچار نوسان شده بعد جدا شده، این مشکلات داشته، یه بار بیرون یه نایت کلاب با پلیس فحاشی کرده بازداشت شده جریمه شده، یه بار جریمه سرعت شده تو جایی که 50 تا محدودیت سرعت بوده 104 تا داشته میرفته و توجیهش این بوده که من داشتم از دست خبرنگار فرار میکردم و اونجا باز جریمه شده. ولی میگم من به عنوان هوادار چلسی کمتر تأثیر میدیدم از این اتفاقات توی بازی کردنش، این یه نکته بالا مثبت بود بین همه اینا. حالا تو خودت چطور میبینی این زندگی شخصیش رو؟
ببین فکر میکنم مهمترین جنجال هم ماجراش حالا با چیرکول بود که خیلی دیگه داستان پیش اومد، حالا وارد جزئیاتش نشیم بهتره، ولی بازم درست میگی، یعنی تو اگر خبر نداشتی از اون اتفاق نمیدونستی که این بازیکن که انقدر داره خوب متمرکز و دقیق بازی میکنه یه همچین جنجالی مثلا اون و بیرون زمین منتظرشه یا رسانه ها دارن درباره شرف میزنن. از این جنبه این تمرکز ذهنیش و این قدرت ذهنی که داشت فوق‌العاده بود و شاید برای همینه که حتی اون چیز شخصیش هم خیلی ما به ششمون نمیاد، چون اصلا انگاری تأثیری نمیداشت اصلا رو کارش، مثل انگاری که به دیوار برخورد میکرد و بیفایده میشد. شاید رسانه ها بیشتر دوست داشتن روش مانور بدن که حالا بتونن فروششون رو تضمین کنن یا حالا جنجال در ادامه بدن، ولی من واقعا صفر میدیدم تأثیرشو. یعنی حتی افتی هم که اشلی کول کرد دیگه تو 34 سالگی و به خاطر سن و تعویض باشگاه و یکی که مثلا حالا که جنجال داشته با یه شخصی، من فهمی من واقعا در همین حد میشه در باره صحبت کرد. حالا اگه خودت نکته چون بازیکن چلسی هم بوده بیشتر الان تو هم هوادار چلسی هستی، یه فکر کنم پایان بندیشو به خودت بدیم که نظرتو بگی.
آره
واقعا به نظرت اسطوره هست یا نه؟
ببین یه ذره واقعا گذاشتن کلمه اسطوره رو اشلی کول نمیدونم چرا سخته، از همون جنسی که به قول خود میگه آندرریتد، کمتر بهش پرداخته میشه. حالا اگر این بازیکن شاید میگم مهاجم بود، این آمار خوبش با گل و پاس گل تبدیل میشد، شاید بیشتر به چشم میومد. از اون طرف اگه مثلا کاپیتان بود بیشتر از چشم میمونه. اشلی کول حتی میگم هیچ وقت کاپیتان هم نبوده، یعنی همیشه کنار یک بازیکن بزرگتری داشته بازی میکرده. اینا یه ذره باعث شده کمتر واقعا به چشم بیاد، ولی از اون بازیکن هست که خب هر کی کنارش بازی کرده، هر مربیش بوده خیلی تحسینش کرده و ازش تعریف کرده، همیشه توی ترکیب فیکس بوده و همیشه ازش ثبات و بازی خوب دیدیم. واقعا هم چلسی هم آرسنال هم انگلیس واقعا دست و بردار و موفقیت هایی که توی این سالها داشتن با اشلی کول رو واقعا بهش مدیونن. به نظرم بحث اشلی کول رو اینجا ببندیم و بریم برای گوش کردن قسمت دوم صحبت هامون با خشایار.
مجدد به همه شنونده خوب پادکست ویملی، اگه اپیزود قبلی ما رو شنیده باشین ما یه گپی زدیم با خشایار نور دوست خوبمون که کلن درباره فوتبالای ملی و وضعیت تغییرات اخیر تو فیفا و مسائل خیلی کلی ترش بود، ولی الان دیگه تو این اپیزود میخوایم یه مقدار جزئی تر درباره خود تیم ملی آرژانتین و انگلیس و اینها حرف بزنیم. مثل همیشه علی هم که کنار منه، علی جان میخوای اول شما بعد خشایار دوباره سلام کنیم و بعد
سلام میکنم به همه شنونده هامون، سلام به تو خشایار و شهریار عزیز، خوشحالیم که تو این اپیزود هم از حضور خشایار استفاده میکنیم و امیدوارم بحثای خوبی داشته باشیم.
مرسی بچه‌ها، باعث افتخار، خیلی خوشحالم که نه توی اپیزود بلکه توی دو تا اپیزود مهمونتونم.
مرسی خشا. این سوال رو توی بحث کلیمون نداره، فقط اینو چون از اپیزود قبلی ما گوش کردیم دیدیم بی جواب مون، فقط بهمون بگو که تو کدوم پادکست هم خودت فعالی و حضور داری و بچه‌ها میتونن بشنون اون پادکست رو.
آها خب، من کلا من سه تا پادکست دارم. یکی پادکست بایوکست که توش زندگی نامه تعریف میکنم، خودم تنها هستم. یه پادکستم به اسم پادکست لوموس که ما یه تیم 4 نفره ایم که کتابای هری پاتر رو فصل به فصل بررسی میکنیم، و یه دونم توی بینوشا هستم که پادکست بینوشا کست رو داریم، در مورد مسائل مختلف مربوط به تکنولوژی اونجا صحبت میکنیم. سه تا پادکست.
درسته. پس حالا اون دوستانی که میخوان پادکست مختلف خشیار رو بشنون دیگه فکرام بدونن از کجا باید دنبال کنن. آقا ما با علی که حرف میزنیم دیگه این نفعه میخوایم جنجالیش کنیم، چون ما هوادار انگلیسیم و تو هم هوادار آرژانتین، ما یه هیستوری عجیب با هم داریم. حالا من یه سو استفاده کنم اول اصلا دوستان بدونم، تو شما آرژانتینی‌ها خیلی بیشتر شب برزیل رو مثلا اون دشمن اصلی میدونن، ولی الان نگاهت به عنوان آرژانتینی متعصب به انگلیس چیه؟
ببین خب نسل‌های مختلف تیم‌های مختلفی رو بعدشون میاد توی مثلا طرفدارای آرژانتین. اونایی که قدیمی ترن خب باز با انگلیس یه ذره چیزن، ولی خب جدیدا مثل ما بیشتر با آلمان مشکل داریم. حالا شاید بیان بگن که آره خب معلومه تو سه تا جام جهانی پشت سر هم به آلمان باختین، بایدم از آلمان تنفر داشته باشین. به هر حال این چیزیه که به وجود اومده دیگه. و ببین من خودم شخصا به عنوان، حالا اسم پادکستام هم گفتم، به عنوان یه طرفدار هری پاتر نمیتونم انگلیس رو دوست نداشته باشم، کشور انگلیس. و خب این روی علاقه من به تیم ملی انگلیس هم تأثیر گذاشته. حالا شاید یه سری از طرفدارای به خصوص قدیمی‌تر آرژانتین ناراحت بشن، ولی من خیلی با انگلیس مشکلی ندارم واقعیتش. دوست دارم تیم ملی انگلیس رو به خاطر اینکه کشور انگلیس رو دوست دارم، ولی خب اگه بازی رو در رو باشه قطعا آرژانتین دیگه.
علی نظر تو چیه؟ من فقط یه تیکه خودم بگم، چون منم یه ذره سمت خشایارم، ولی من به رقبای انگلیس نگاه میکنم، آرژانتین خیلی ذهنم نمیاد. حالا شاید به خاطر اون بازی مثلا معروف و مارادونا ایناست که دوباره حرفم بزنیم، ولی مثلا اینجوری نیستش که مثل آلمان یا مثلا مثل فرانسه تیمای اینطوری بگی خب ما الان باید بدیم مثلا ایرلند و اسکاتلند و اینا. آرژانتین یه جوری بیشتر رقابتیه مثلا، و دوست داری جلوی تیم قوی خوب بازی کنی ببری. حالا یه هیستوری بدی هم هست، ولی مثلا اینجوری نیستش که دیگه قضیه حیثیتی باشه و این داستانا. نمیدونم علی نگاه تو چیه؟
ببین واقعیت اینه که خب حالا ریشه مشکل این دوتا تیم یه مقداریش که خب اصلا سیاسیه، به خاطر حالا داستانایی که انگلیس اونجا بوده و اصلا فوتبال هم خب به همین شکل وارد آرژانتین شده. حالا با اونا که ما کار نداریم، به ما ربطی نداره. مسئله اینه که تو مثلا فکر کنم 17-18 سال اخیر خیلی دو تیم با کاری هم نداشتن، مثلا به هم دیگه هم نخوردن خیلی، این تو حداقل سن ما خیلی شکل نگرفته این نفرته. ولی این کلکله توی بازیکن‌ها حتی به نظرم اگه با هم بازی کنن بیشتر مشهود خواهد بود، به خاطر اینکه مال همون کشورن. ولی منم به عنوان هوادار انگلیس مثلا خیلی با آرژانتین مشکل عجیب غریبی ندارم، نمیگم دوستش هم ندارم آرژانتین، کلا با فضای فوتبال آمریکای جنوبی من خیلی حال نمی‌کنم، ولی مشکلی هم نه خب نظرم دیگه آقا فوتبال، من فوتبال اروپایی دوست دارم، سبکشون فرق داره. ولی آره من مشکل عجیب غریبی با آرژانتین ندارم. فکر میکنم هم مثلا تو هم جام جهانی آینده به آرژانتین بخوریم خیلی مشکلی هم نداشته باشیم.
بچا من
یه کوریه ریزم خوندم،
یعنی میبرین آرژانتینو؟
نه بس
برو هر موقع جام گرفتین بیا
نگاه کن. این آدم همون کسی که اینو بهار من گذاشته. ولی بچه هم من خیلی دوست داشتم، حالا خشیارم باشه اصلا همیشه دلم میخواست درباره این سه تا بازی که من خیلی دوست دارم بدونم که نظر سه تا هم دربارش چیه. من خودم رو میگم بعد حالا مثلا خشیار و بعدش علی تو. اون بازی معروف دست خدا یا دست شیطان مارادونا است. من کاری ندارم. گلی که اون گلی که مثلا همه رو دریبل می‌کنه می‌زنه که فوق‌العاده است، اصلا بحثی توش نیست. من یعنی وهمش برام سوال چریه که لگد به این نمی‌زنه، یعنی مثلا خنم گیره دفاع کردن بازیکن انگلیسی. ولی اون یکی گل دیگه واقعا یه تقلب محض بود و بقیه‌اش هم توجیه الکی. و من نمی‌دونم چرا اینقدر افسانه سرایی و اینا ازش شده. یعنی آقا تقلب دیگه، هند اگه وی ای آر بود اون رو نمی‌گرفتن. بعد همه با اون اوکی ان، بعد یه مثلا توپی که خط دروازه رد شده تو جام جهانی 66 همه چی سیاسفید، داورا ندیدن اون شده تقلب. مثلا یعنی احساس کنم بذاره چون همه نسبت به انگلیس از نظر سیاسی مشکل دارن این داستانا رو عوض می‌کنن. اگه تقلب، تقلب خوب برای جفتش هستی. نمیدونم، من اون بازی رو نگاهم کردم به نظرم انگلیس داشت میباخت، یه جوری داشت پیش میرفت که بعد میباخت، ولی اونجور باختنی یه ذره زور داشت برای من. حالا نمیدونم، هم دوستم نظر علی رو بدونم و هم خشایار رو.
من خیلی سریع میگم بعد خشایار تو بگو. ببین منم باهات موافقم، یعنی همین یورو اخیرم همش ما میشنیدیم دیگه، میگفتن همه چی رو چیده بودن مثلا انگلیس که قهرمان بشه و فینال تو ومبلی بود.
حاجی همه چی چیده ما عذاب بکشیم اون فینال.
خب آقا فینال تو ومبلیه که خب مثلا یه هفته قبل مشخص نشده که مثلا فینال کجا باشه یا نیمه نهایی کجا باشه، از قبل تورنمنت مشخص شده بود دیگه بازی ها. حالا انگلیس هم از این میزبانی قطعا استفاده کرد، نمیگم استفاده نکرد، چه بسا البته اگر فینال تو ومبلی نبود انگلیس میتونست ببره، بخاطر پنالتی ها مثلا فشار روی بازیکن خیلی زیاد شده بود. حالا بگذاریم از موضوع، ولی در مورد بازی 86 همینطور، حالا به خاطر اون پیشینه تاریخی که دارن و اون حالا حس مظلومیتی که شاید دنیا از آرژانتین نسبت به انگلیس گرفته بود به خاطر حالا میگم اتفاقات سیاسی، اون یه جورایی دل آدما رو انگار خنک کرد دیگه، مثلا بهشون چسبید اون دست خدای. و مارادونا هم که خب حالا بالاخره شخصیت خودشو داره، جذابیت خودشو داشته و اصلا حالا راجع مارادونا هم بنظرم خشایار صحبت کنه، اینا باعث شد که اون به دل آدما بشینه. ولی خب مثلا نمونه شبیه یه ذره کوچیک‌تر شدهش هند آنری جلوی ایرلند هم بود، اونم حتی خیلی بهش پرداخته نشد به نظر من. یه ملتی مثل ایرلند که خب مثلا چند وقت یه بار من میتونه بیاد جام جهانی، به خاطر یه هند آنری که خودش حالا یه بازیکن بزرگه هست شد و خیلی حتی به اونم پرداخته نشد. من با نظر شهریار
بریتانیایی و همسایه‌هاش چقدر مظلومند. چقدر همیشه بهشون ظلم میشه.
نخش دفاع کنه.
نظر شما رو هم میشنوم.
بله. خب ببین در مورد این که شهریار میگه حالا برای چی اینقدر افسانه سرایی شد و اینا، خب ببین به هر حال آمریکای جنوبیه دیگه، یعنی این که کلن فضای آمریکای جنوبی این افسانه ها رو نیاز داره، یعنی اصلا اینا رو تولید میکنن، خوششون میاد و اینا خریدار داره اونجا. و خب دیگه در حالا اشل جهانی هم که علی گفت دیگه، همین داستانایی که حالا به هر حال نمیتونیم بگذاریم از این که حالا بریتانیا چه کارایی در طول جهان در طول تاریخ کرده و خب جهانی ها بعضی موقع ها شاید یه ذره باهاشون چپ باشن و مثلا طرفدار حریفشون باشن، همیشه اینو میبینیم دیگه، به هر حال این اتفاق افتاده. یعنی خیلی موقع ها میبینیم که واقعا یعنی یه جو حالا من اینطوری میگم اینکه بریتانیا یا چقدر مظلومن و فلان این حرفا، ولی واقعا میبینیم همچین چیزی رو، یعنی که واقعا یه جوی علیه کلن انگلیس هست. مثلا حتی توی همین فضای طرفداری وقتی که بازیای میشه که همین مثلا هر تیمی که روبروی انگلیس بازی میکنه یک جمع خیلی زیادی طرفدار اون تیمن. حالا نمیدونم با اینکه مثلا انگلیس شاید حالا واقعیت ها بدونه هیچ چیز نمیگم، واقعا تیکه نمیخوام بندازم، واقعا با وجود اینکه انگلیس هیچ افتخار خاصی کسب نکرده تو سالهای اخیر، ولی انقدر چرا همه باش چپن نمیدونم. اونم در مورد اینکه این اتفاق افتاد، خب ببین اون لگسی مارادونا به هر حال از اون بازی شکل گرفت دیگه، یعنی هر دوتای این گلای جوری اتفاق افتاد، یه جوری انگار همه چی به هم چسبید. خیلی خیلی عجیبه واقعا اتفاقات فوتبال، بعضی موقع آدم نمیفهمه که چرا میتونه همچین اتفاق بیفته. مثلا به قول تو حالا یه چیزی که یه تقلب فلان اتفاق افتاده اینا، ولی نگاه میکنی میبینی که ببین چقدر یه چیز ساده یا یه تقلب میتونه بزرگ بشه، در حالی که حالا مثلا اون اتفاق تیرانری اونقدر بزرگ نشد. یعنی من میگم به هر حال این جوریه دیگه، این فضای آمریکای جنوبیه و همچین چیزی رو تولید میکنه.
درسته بازی دومی که الان برای من تو ذهنم میاد، من اینو بچه بودم یادمه و چقدر ناراحت شدم. یعنی یکی از دلایلی که یه ذره بدم اومد همین بود. هنوزم دلم با استاد صاف نشده، ولی آقای چولو سیمونه یه جوری اکت کرد سر اون اخراج بکام و ما ده نفره شدیم و اون گل زیبای اوون پرپر شد و بعد اون ضربات منحوس پنالتی. اون بازی 98 نمیدونم اصلا خودت خوشحال شدی که اونجوری بردیم؟
ببین به عنوان یه طرفدار من خودم خیلی مثلا خیلی آدمیم که تقلب و اینا رو دوست ندارم، ولی توی طرفداری از آرژانتین واقعیتش منم یه جورایی توی فرهنگ اونا حل شدم. یعنی اینکه قبول دارم که اینا به هر حال یه سری تقلب و یه سری حرکات بالاخره میزنن، یه سری اتفاقات میفته، ولی به هر حال فضای طرفداریه دیگه. یعنی آدم دوست داره هر جور شده ببره، آقا بعد ببریم بریم بالا. ببین به هر حال این کارهایی که میکنن بعضی موقعها به سود تیم تموم میشه، بعضی موقعها واقعا به ضرر تیم تموم میشه دیگه. مثلا توی فینال فکر کنم سال 2016 بود توی کوپا آمریکا که مثلا مارکوس روخو اومد یه حرکتی انجام داد. ببین منظورم چیه؟ منظورم حرکت‌های
روخو به اندازه کافی صابونش به تن ما خورده.
ببین کلا میگم، یعنی مثلا ببین اخراج اون باعث شد که کلا به هم بریزه دیگه. یعنی که اون فینال دو فینال سوم هم ما باختیم، حالا بعد از اون ضربات پنالتی و اینا. ببین از همین کارهایی که یهو مثلا یهو کنترل خودشون از دست میدن، یه حرکاتی انجام میدن که دیگه حالا یا اوضاع به سمت به نفع آرژانتین تموم میشه یا به ضرر، که معمولا به ضرر تموم شده. حالا اون یه بازی به سود آرژانتین تموم شد. من به عنوان یه طرفدار اجازه بده که خوشحال باشم از اون اتفاق. انتقامتون هم که گرفتین دیگه، چیکار دارین دیگه؟
یه از اون انتقام بدتر بذاریم حتما. ولی بذار علی هم نظرشو بگه، چون فهم کنم اونم یه نگاه جالبی داره به این قضیه.
ببین منم به همون حرفای قبلی برمیگردم، این بازیکن‌های و سبک فوتبال آمریکای جنوبی این اتفاقا ازشون بیشتر برمیاد که به قول خشاری حرکتی یهو انجام بدن که آره شاید به نفع تیم بشه، شاید به ضرر تیم بشه. یعنی به نظرم کلا با اون فضا فوتبال بازی کردن کمتر چی میگن خودشونو درگیر برنامه ریزی و این باشی کنن که همه چی توی بازی به اتفاقات همشه که میخوان پیش بره، خودشونو بیشتر میسپرن به جریان بازی به نظرم. و خب تو همچین شرایطی حالا با اون آدرنالینی که اون موقع هست و دیگه فضای جام جهانی و اینا، هر اتفاقی ممکن ازشون سر بزنه. مثل اینا هم باز همیشه تو فوتبال زیاد دیدیم دیگه، به قول تو از این جنس، حالا چه با دست گل زدن باشه چه تمارز باشه و اینا، همیشه بوده. یه موقع به نفع تیمت میشه یه موقع نه، ولی به قول تو این اینجوری بردن به دل من حداقل نمیچسبه. و دور بعدش هم که حالا اصلا آرژانتین هست رو تام اونجا اتفاقی هم نیفتاد، یک هشتم شد یک چهارم.
و واقعا با گل خیلی قشنگه، واقعا یعنی فوق‌العاده بود اون گل نیس برکمپ دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه.
اونجا این چیزی که خشاب میگفت به ضررون تمام میشه، فکر کنم آریول اورتگا انجام داد دیگه، یه اخراج آره. علکی شد.
واقعا ببین همین میخواستم مثال بزنم، بعد گفتم بذار یه مثال جدیدتر بزنم مثلا روخور بگم، وگرنه آره دیگه اورتگا مثلا علکی تو اون بازی اخراج شد و اون اتفاقات افتاد. ببین منم واقعیتش به دلم نمیچسبید تا وقتی که سه تا فینال باختیم. یعنی که اون فینال جام جهانی رو واقعا من هنوز برام غیر قابل پذیرش باختنش. یعنی اینکه میتونستیم ببریم اون فینال رو، نمیدونم چی شد که باختیم. یعنی نمیدونم چجوری اون توپا تو گل نرفت، نمیدونم چرا سر اون صحنه که نویر زد هیگواینو چه میدونم شهید کرد، داور هیچ عکس العملی نشون نداد و هیچ اتفاقی نیفتاد. نمیدونم، حالا احتمالاً طرفدارای آلمان اگه بشنون خیلی با من مخالف باشن، ولی بعد از این که ما سه تا فینال باختیم، به خصوص اون دوتایی که به شیلی باختیم، واقعاً بازیای ببخشید وحشیانه بود. یعنی شیلیایی‌ها می‌زدن و همین الان هم همینطوری هن. یعنی اصلا بازیای آرژانتین و شیلی سمه. و بعد از این اتفاقات که افتاد، من دیگه واقعاً خسته شدم از این که آقا بس دیگه فقط جامو بیارید دیگه، خسته شدم واقعا دیگه برام مهم نیست.
الان جا داشون گیف رایفی پول بلشون
خدا بس دیگه
واقعا. یعنی ببین شاید اگه مثلا 5 سال که بیشتر، مثلا 7 سال پیش، همون قبل از جام جهانی 2014 یا حتی بعد از جام جهانی 2014 از من میپرسیدین، من میگفتم که نه مثلا کار اشتباهی کرد سیمونه، ولی بعدش واقعا دیگه این اتفاقات افتاد دیگه. حالا از نظرم عوض شد.
نه خشر گفتی الان بازی سوم میخوام بگم که اینجا من نظر دلم خنک شد، چون دقیقا همون جایی بود که با همون مدل بازیگری مایکل اوون تونست پنالتی رو بگیر و گل بزنیم و چسبید بهم. واقعا من دلم خنک شد بعد گلی که بکام زد. آقا
به جد پنالتی نبود.
ببین قبول ندارم
من آقای کولینار نمیبرم.
چسبید، خیلی چسبید. دیوید بکام تو گیو انگلند دی لید اگینست آرژانتینا ورلد کاپ فاینالز دزنت گت مچ بیگر دن دیس نکست کیک اف دی فوتبال. He's big enough. Captain's example, David Beckham. England lead Argentina. Those three little words that mean so much. بعد اینکه بکام بازت خیلی بهم چسبید، چون یه انتقامی از اون داستان گرفت دیگه. قبلش هم تو فکر کنم دیگه خوندی و میدونی که چه جنجالی شده بود که حالا اینو سیمونه با هم دست میدن نمیدن، خیلی ماجرا بود. و اینکه الان گل رو زد و یه جورایی رستگاری بکام شد پیش خیلی از هواداری انگلیس و خیلی از بازی آره فوق‌العاده‌ای بود.
واقعا خوشحالم که حالا از به عنوان یک طرفدار فوتبال خوشحالم که همچین اتفاقی افتاد. به عنوان خب طرفدار آرژانتین خب خیلی ناراحتم. حال میده دیگه، این جور صحنه حال میده. یعنی این که خود من دوست داشتم که مثلا یکی از دلایلی که اون فینالو میگم که خیلی مثلا واقعا غیر قابل پذیرشه برام، همین بحث اینه که میگفتم دیگه واقعا دوتا رو باختیم، به خصوص اون 2006 که حقمون نبود ببازیم، این دفعه میبریم و بهترین جا واسه بردن همین جاست، تو خاک برزیل، تو ماراکانا جلوی آلمان، چی از این بهتر. و دیدید بازی رو چجوری باختیم. من اون بازی رو فقط زنده دیدم، یعنی هیچ صحنه ازش ندیدم بعد از الان بیشتر از 7 سال و نیم داره 8 سال میشه. اینجوری دیگه،
چه کابوسی،
چه عجیب. آره
علی خشیار که اوکی بود با اون برد ما تو 2002، تو خودت چیزی داری اضافه کنی؟
ببین من دو تا نکته بخوام بگم. یکی این که خب اون بازی 2002 هم انتقام رو گرفت، هم انتقام بهتری بود، چون مثلا تو مرحله گروهی باز شدیم، آرژانتین نتونست صعود بکنه، بازی آخرش هم سوئد نتونست ببره و صعود نکرد. من یه نکته در واقع بقیه حرفای خشیار که گفتش که الان حاضرم هر جوری شده قهرمان بشیم، من همچین حسی رو با چلسی داشتم تجربه میکردم. یعنی 2008 که همچین شرایطی پیش اومد دیگه، حالا مثلا دروگبا وقت اضافه اخراج شد و چلسی دوتا تیرکس زد تو پاش، گل نشد، پنالتی داشت میبرد، پنالتی پنجم مثلا تری سر خورد و قهرمان نشد. بعد سال بعدش دقیقاً شبیه باز یه همچین چیزی با جلو آرسا مثلا پنالتی ها رو نمیگرفتن. من اینجوری بودم که خب یه جوری قهرمان شیم دیگه، مثلا این نسل حیفه و اینا، ولی آخرش که حالمون نسل قهرمان شد، ولی خب این آرژانتینه هنوز پرسپش مونده. حالا به نظرت مسی دستش میرسه به
جام جهانی؟ ولی کوبا رو بردیم.
به نظرت مسی دستش میرسه به جام جهانی؟
والا ببین، تیمی که اسکالانی درست کرده علارغم پیشبینی هامون تیم خوبی از آب در اومد. یعنی اینکه توی 2019 کوپای 2019 تیم خوبی بودن و یک کم پاشون لغزید، نتونستن قهرمان بشن، ولی توی کوپای 2021 واقعا خوب بودن و اون هماهنگی، اون همدلی که اتفاق افتاد واقعا توی اون نسل قبلی شاید خیلی نبود. و این تلسمم شکست، چون این کلا میگم این آمریکای جنوبی ها به این چیزا خیلی اعتقاد دارن، به این تلسم خیلی اعتقاد داشتن که ولی بالاخره این تلسم فهم کنم بعد از 26 سال 93 میشه چند سال، 28 سال، بعد از 28 سال این تلسم شکست، من امیدوارم، ولی خب خیلی به قرعه بستگی داره. شما مثلا همین جام جهانی 2018 ببینید، با وجود همه ایراداتی که به آرژانتین وارد هست، حالا یه ذره خنده داره ولی واقعیت دیگه، ببین آرژانتین به دوتا تیم باخت که فینالیستای جام بودن. خب این قرعه خیلی تاثیر داره.
یه سوالم اینجا تو پرانتز بپرسم، تو بازی ایران آرژانتین چه جوری بودی؟
فکر کنم من بدونم.
تو بازی ایران آرژانتین من طرفدار جفتشون بودم.
اون لحظه واقعیتش اینه که اون لحظه که مسی گل زد چیکار کردی؟
خشیار فکر کنم گفته ایول خاک تو سرت.
چون من وقتی طارمی به چلسی گل زد نمیتونم بگم چی گفتم.
خب اون برعکسه، ببین اون برعکسه، فرق کنه. من ببین انتقاد خیلی زیادی بود روی عملکرد مسی کلن توی تیم ملی تو اون برهه، و خب مسی تو بازی بوسنی بازی رو در آورد و بعدش که رسید به بازی ایران، من تا قبل از بازی ایران گفتم اصلا من نمیخوام به همچین چیزی فکر کنم، انگار که حالا آرژانتین توی گروه دیگه است، ایران هم توی گروه دیگه است، الان آرژانتین با بوسنی بازی داره، ایران هم با نیجریه بازی داره، جدا جدا من به بازی ها نگاه میکنم. بعد که اومدن توی یه بازی، من خب داشتم به عملکرد هر دوتا تیم نگاه میکردم و دوست داشتم یه جوری بشه که به نفع هر دوتا تیم بشه واقعیتش، و اینکه موقعی که مسی گل زد، من عکس العملم این بود که گفتم بابا بزن دیگه. یعنی ببین، یعنی خیلی احساس میکنم که بعد از اینکه مسی این دوتا، الان دارم از نگاه یه طرفدار آرژانتین به قضیه نگاه میکنم، این دوتا بازی رو که مسی در آورد، واقعا مسی متفاوتی شد برای تیم ملی و من از این بابت خیلی خوشحال بودم. برای اینکه این تیم قرار بود بره و توی خاک برزیل قهرمان بشه، من برای این تیم خوشحال بودم که کاپیتانش به این درجه رسید. این از نگاه طرفدار چیز آرژانتین. از نگاه طرفدار حالا تیم ملی ایران هم، من اون موقع خیلی مسخرم میکردن که من میگفتم بابا مثلا این تیم کیروش نتیجه میگیره اینا. من خیلی طرفدار کارلوس کیروش بودم و هنوزم حالا هستم، با وجود اینکه مثلا پرسپولیسی هستم، حالا کار به این مسائل نداریم. من خوشحال بودم دیگه، ببین مردم تقریبا راضی بودن، یعنی که تیم دیگه دقیقه یعنی هم آرژانتین به حقش رسید، هم یه جورایی ایران هم چیزی از ارزشش کم نشد واقعیتش. من از نتیجه خوشحال بودم، به جفت هدفام رسیدم واقعا، یعنی نه 6 تا خوردیم به عنوان طرفدار تیم ملی ایران، خیلی مقتدرانه باختیم. حالا در مورد اون پنالتی هم واقعیتش واقعا به دور از تعصب من میگم که پنالتی نبود.
پنالتی رو دژاگه رو داری میگی؟
اشکان دژاگه رو میگه.
آره. من میگم پنالتی نبود. اول توپو زد، زابلتا اول توپو زد، بعد اشکان افتاد. ولی اگر اون ضربه سر اشکان گل میشد من خیلی خوشحال میشدم. یعنی من قشنگ به رومرو فوش دادم که بابا تو همیشه گند میزنی، این یه دونه رو چجوری گرفتی؟
آقا یعنی شما فضای ما راضی بودیم ازش، خدا وکیلی نمیدونم تو آرژانتین را چطور بود.
آره منم راضی بودم ازش، از اون بازی نیمه نهایی جلوی هلند نظرم نسبت بهش عوض شد، ولی رومرو یکی از اصلی ترین دلایل اون باخت 4-0مون به آلمان بود. یعنی رومرو توی جام جهانی 2018 به اون پختگی لازم رسیده بود که قبل از جام مصدوم شد و اون بلا سر آرژانتین اومد. آقای دوست عزیزمون
کاوایرو
که خوشم نمیاد اسمشو ببرم، این بلا رو سر آرژانتین آورد، دروازه‌بان قشنگ باشگاه چلسی،
دروازه‌بان منچستر سیتی بوده بیشتر.
ببین من دوست داشتم. ببین نه من جدی، من توی فینال چمپیونز لیگ پارسال طرفدار منچستر سیتی بودم، به خاطر اینکه ترجیح میدادم آگرو جام ببره تا اون مردک کاوایرو، و وقتی اون جامو میدیدم و با اون قیافه کریهش اون جامو میورد بالا، من قشنگ هرس میخوردم.
خشایار که فوتبال نگاه میکنه فکر کنم بازیکنای همه بازیکنا سیاهن، آرژانتینیا روشنه مثلا این شکلی بود.
دقیقاً یه همچین چیزی. یا مثلا من بازیکنا رو مثلا، شاید خیلیا به من میگن که بابا مثلا ما جام جهانی میبینیم بازیکنا رو توی لباس تیمای باشگاهیشون میبینیم، من بازی باشگاهی رو میبینم بازیکنا رو تو لباس بازی تیمای ملیشون میبینم، یعنی که مثلا نگاه کنه دو تا مثلا بازیکن آرژانتین، یه دونه بازیکن برزیل، مثلا یه دونه مثلا تیم اینتر 2010 میلم، ا 4 تا برزیلیان 4 تا آرژانتینیان، مثلا اینطوری نگاه می‌کردن
بازی. چیز متفاوت و جذابی.
آره
علی تو سوال مشخص داری؟ چون من می‌خوام درباره یه ذره سوالا برم سمت بازیکن‌ها و دیگه بریم به سمت جنبندی دیگه کمتر مزاحم خشایارشیم، ولی اگه نکته‌ای هست یا سوال خاصی خودت داری بگو علی.
نه مرسی که... منم نکته ندارم، می‌تونیم ادامه بدیم بریم بحث.
خب خشایار فقط من یه سری سوال دارم درباره بازیکن‌ها الان، چون مثلا گفتی دوست داشتم آگرو ببره کاوایرو، فهم می‌کنم تو یه ذره خب استری بازیکن‌ها رو بیشتر دوست داری کمتر دیگه. بین تو اون دعوای کلاسیک مسی و توز تو کدوم سمت وای میسی؟ چون فکر کنم خیلی به طبقه اجتماعی و نگاه و اصلا یه چیز عیناس که خط قرمزیه تو آرژانتین، یه ذره نمیدونم من دارم درست میبینمش یا نه، ولی یادم همون موقع که توز منچستر بود خیلی این بحثا بود، حالا بعدش که دیگه رفت سیتی نه من کاری ندارم، ولی اون موقع یادمه که خیلی مثلا میگفتن که حق توزه و مثلا یا حق زانتی سری چیزا، ولی مسی رو علکی دارن میزنن لای پرقو.
ببین من هر دوتاشون رو خیلی دوست دارم. من توز رو توی المپیک 2004 شناختم، مسی رو توی جام جهانی 2006 شناختم، یعنی که مسی رو من اولین باری که اسم مسی رو شنیدم توی جام جهانی 2006 بازی آرژانتین و سربستان و مونتنگرو که اومد توی زمین، من اولین بار اسم مسی رو اونجا شنیدم. یعنی مثلا شما فرض کن ایشون چمپیونز لیگ برده بود با بارسا، من اصلا اسمش رو نشنیده بودم. بعد من ببین من هر دوتاشون رو خیلی دوست داشتم همیشه، و واقعیتش من نظرم اینه که اینا اختلافی خیلی با هم نداشتن، یعنی دعوایی با هم نداشتن که حالا مثلا خیلی ها میگن جام جهانی 2014 توز دعوت نشد و اگه دعوت میشد مثلا آرژانتین قهرمان میشد و اینا.
آخه خشم ببخشی واسه طرفت، این داستان برای دیبالا هم پیش اومد، برای ایکاردی هم پیش اومد. آره. حالا نمیدونم چقدر به اونا حق میدی، ولی احساس کنم یه تمیه داره تکرار میشه.
ببین من فکر میکنم بحث دیبالا و ایکاردی یه ذره با بحث توز متفاوته، به خاطر اینکه توز و مسی تقریبا واسه یه نسلن و با هم اومدن بالا، ولی اینا ایکاردی و دیبالا دیگه مسی اون جایگاهش رو پیدا کرده بود که دیبالا و ایکاردی اومدن. حالا ایکاردی که کلا خودش حاشیه داره، اینا خدا رو شکر که حالا فعلا خیلی نیست، اون دوره‌ای هم که حالا تو اوج بود یکی دو بار دعوت شد که خیلی کار خاصی هم انجام نداد، ولی دیبالا که خب من خیلی دوستش دارم، ولی خیلی حیف شد که حالا میگن مثلا فهم کنم بیشتر مربی‌ها تحت تاثیر اون جایگاه مسی هن که مثلا دیبالا چون پستشون تقریبا یکیه دیبالا رو بازی نمیدن. ولی در مورد توز من فکر میکنم که دلیل دعوت نشدن توز به جام جهانی 2014 برمیگرده دوباره به همون خرافاتایی که توی آرژانتین هست، و این مرحوم سابیا خیلی آدم تقریبا خرافاتی بود. و ببینید کوپا آمریکای 2011 آرژانتین میزبان بود و به اوروگوئه باختن تو ضربات پنالتی و توی بوینس آیرس، و اینکه پنالتی اصلی رو توز خراب کرد. بعد از اون بازی توز دیگه دعوت نشد به تیم ملی. خب یعنی درست. که به خاطر این من واقعا به این معتقدم که سابیا یه حالت احساس میکرد خوشیوم نیست توز برای تیم ملی، و اون مثلا پنالتی رو خراب کرده باعث شده که اون جام خانگی رو نبرن و این تلسم خیلی بیشتر طولانی تر بشه و اینا، به خاطر همین برای جام جهانی دعوتش نکرد. وگرنه من هر موقع که توز و مسی رو دیدم کنار هم خیلی رابطه خوبی داشتن، یعنی که توی همون تو اوج این حرفایی که میزدن که دوباره توز بعد از این داستانه حالا منچستر سیتی و اینا، موقعی که تو یوونتوس خیلی به اوج رسیده بود، شما اولین فوتیجای ویدیوی فینال چمپیونز لیگ سال 2015 نگاه کنین، مسی و توز هم با هم خوشوبش میکنن. یعنی ببین مثلا من خیلی بازیکنای آرژانتینی دیگه شاید باشن توی همین بازیای رو در رو، من خیلی به این چیزا دقت میکنم که مثلا خیلی رابطه خوبی ندارن یا مثلا خیلی حالا سمت هم نمیرن با هم صحبت کنن و اینا، کاملا این رابطه ها رو آدم متوجه میشه. ولی من توی مسی و توز همچین چیز رو حس نکردم خودم شخصا، خیلی دقت کردم. من فکر کنم که بیشتر اینا بیشتر رسانه هان که فکر کنم به این چیزا حالا دامن زدن، یعنی شخصیت مسی رم تو این نمیبینم که خیلی مثلا چیز باشه، تعیین کننده باشه که باید اینجوری بذاری باید اینجوری بذاری. من اینجوری هم، یعنی من نگاه من اینه.
درسته. خب من فقط به عنوان دیگه سوال آخر اینو اول خودم میگم، بعد علی به نظرم تو بگو آخر سر خشایار دیگه جواب پایانی رو بده. من خودم میخواستم خشایار به اون که سه تا بازیکن برتر تاریخ تیم ملی آرژانتین و تیم ملی انگلیس، حالا چون پادکست انگلیس هم هست این هم ازت بپرسیم، از کسایی که دیدی ها، نه حالا مثلا زنده بازیشون دیدی، مثلا چم شاید بازی مثلا تو بخوای بگی آلفردو دی استفانو، ولی خب ندیدیم بازیشه که ما. آره. اونایی که دیدیمو بگیم. من خودم بین اونایی که دیدم بازیکن آرژانتین رو من دارم میگم، من خیلی اونایی که زنده بازیشون دیدم، باتیستوتا فوق العاده بود برای من، نفر اول خیلی دوستش داشتم، بازیکن فوق العاده بود. نفر دوم یه ذره عجیبه ولی خوان پابلو سورینو نمیدونم، تو فکر کنم دیگه خاطر تسالون که خیلی نرد فوتبالی هم. و نفر سوم هم خاویر زانتی که دیگه فکر کنم اصلا بحثی توش نیست. حالا من این دارم که گفتم به رده بندی نگفتم، فقط این سه نفر رو خواستم که تو فهرستم باشن. علی ازت میخوام که تو بهمون بگی سه تا بازیکن آرژانتینی برتری که دیدی رو به نظرت، و بعد خشایار هم آرژانتینیاشو بهمون بگه و هم انگلیسیاشو.
ببین در مورد این فکر نمیکنم کسی جز مسی و زانتی حداقل انتخاب بکنه، این دوتا که اصلا بحثی توشون نیست. من به عنوان گزینه سوم کامبیاسا رو انتخاب میکنم، من بازیشو خیلی دوست داشتم، هم پستش برام پست جذابی بود، هم تو اینتر هم تو آرژانتین خیلی بازیشو دوست داشتم.
خشایار دیگه حسن ختامش دست خودت.
حالا اینکه شهریار مسی رو نگفت خیلی
جای تعامل داره
برای سب کن. برای اطلاعات بیشتر به فینال 2009 و 2011 اشاره.
نه خجه سب کاری ما رو میخورن تو فینال،
چون نگاه کنید
تو هم جب دادی. نه مسی واقعا بازیکن بزرگیه، من نمیگم مثلا بازیکن بدیه که تو من نگفتمش، یه ذره سلیقه شخصی و سبک بازیه دیگه. نه یه دوستی دارم مثل تو خیلی آرژانتینیه، مثلا اون به نظرش دیگو سیمونه بهترین بازیکن تمام تاریخ فوتبال جهانه، اون موقع که تو لاتزیو و اینتر بازی می‌کرد خیلی دوستش داره سیمونه.
آره.
یعنی الان مثلا دیگه احساس دیگه، من مثلا چجوری میخوای قانعش کنی که مثلا مسی از اون یا اصلا چجوری میشه رو با هم مقایسه کرد؟ من خیلی حس خودم گفتم.
آره.
و میگم مثلا
نه متوجهم، من که شوخی میکنم
ولی نخوی ما رو تو کامنت ها مسی حکم بازیکن بزرگی.
نه حالا من خب ببین دوباره بعد از اون اتفاقاتی که تو جام جهانی 2014 افتاد، به خصوص تو اون سه تا بازی گروهی، نظرم نسبت به مسی عوض شد و علاقه پیدا کردم به مسی. قابل توجه اونه که فکر می‌کنم من با مسی طرفدار آرژانتین شدم. من قبلش خیلی منتقد مسی بودم، به خصوص تو جام جهانی 2010 مسی رو واقعا فکر می‌کنم، و حالا خاویر زانتی هم که خیلی دوست داشتم، و حالا فکر کنم باید اشاره بشه به خوان رومانی کلمه.
تویز رو نگفتی پس تو طرفدار تویز نیستی.
ببین اذیت میکنی. حالا ریکلمه بیشتر تو تیم ملی، ریکلمه توی باشگاهی حالا خیلی شاید به اون حقی که میخواست نرسید دست آقای فنخال درد نکنه، ولی توی تیم ملی ما خیلی راضی بودیم ازش و کاش اون بازی تعویض نمیشد توی جلوی آلمان.
درسته فکر کنم علی تو گفتی یاست میگی سه تا بازیکن انگلیس تو
گفتی،
سه تا منچستری باشه دیگه. خشایار دمت گرم.
خودش به نظرم
من میگم
به این بلوغ رسیده که بتونه خوب بازیکناشو انتخاب بکنه.
خب بذار ببینم. ببین خب من دیوید بکام واقعا دوست داشتم. بعد دیگه بگم که بذار یه ذره اصلا کلن جانتری رو من کلن، من علی رو با جانتری میشناسم، جانتری رو با علی. ولی ببین جانتری اگه اون اتفاقات نمیافتاد سر جام جهانی 2010، آره دوستش داشتم.
بابا اون اتفاقات بیرون زمینه.
حالا به هر حال نظرمو تغییر داد دیگه. من
ببین علی بوسینگا رو از تریلر
ببین هریکین رو خیلی دوست دارم ببین من هریکین رو خیلی دوست دارم و خیلی سخت انتخاب سومی واقعا خیلی برام بکام و در واقع هریکین خیلی بولدن برام یعنی انگلیس رو با اونها یه جورایی یادم میاد
من میتونم بعد گزینه بزنم ولی میترسم بهت بایاس بده آره.
خب بگو بگو ببینم
نه. مثلا پول اسکولز هستی نه علی هم بگویاست
لمپارد جرارد اوون رونی
آره مثلا لمپارد رو دوست داشتم
دارشون
آره، لمپارد رو دوست داشتم به خصوص من لمپارد رو البته باید دیگه حالا یه دونم منچستری انتخاب کردم دیگه ولی لمپارد رو من با دو تا صحنه همیشه یادم میاد یکی به اون پنالتی که حالا جوری پرتغال خراب کرد و واقعا باور نکردنی بود یکی هم اون صحنه‌ای که سمت دروازه رو انتخاب کرد موقع پنالتی‌های فینال 2012 که اینجوری بود چشمش نشون داد به داور که اون ور رو سمت طرفدار بایرن انتخاب کرد من خیلی خاطره انگیز بود برام
تو اون فینال خیلی جالب بود
آره من گفتم الان یادش به نویر رو میگه آره ضربش به نویر که گل شد و گرفته نشد
من واقعا
اونم الان یادم اومد آره اونم واقعا واقعا ببین حالا اینو من بهتون بگم من فکر میکنم که اون بازی حق انگلیس بود یعنی اگه بازی دو دو میشد واقعا فکر میکنم که انگلیس میومد بالا نیمه دوم خب شرایط خیلی متفاوت شد این که میگم حق انگلیس بود منظورم این نیست که در طول کل بازی دوستان در طول کل بازی خب مشخص تیمی که 4-1 میبره حقشه ولی شما تصور کنید بازی دو دو میرفت توی رختکن خیلی قضیه متفاوت بود ولی فکر میکنم اگه انگلیس میومد بالا آرژانتین میتونست ببرتش
زهرش رو ریخ
خواهش آره کارشو که
ولی جدی ما قربانی شدیم که فیفا باور کنه به وی ای آر نیازه یعنی دیگه یه جوری سرمون بریده شد که خودشون خجالت کشیدن گفتم بعد وی ای آر رو بیاریم واسن
البته من فکر میکنم
نه گول لاین تکنولوژی بود همون یعنی کلا
بریم سمت تکنولوژی
آره
ببین البته من فکر میکنم نه هر کس هر تیم دیگه براش هر تیم دیگه براش همچین اتفاق میافتاد فیفا قبول نمیکرد این در حال جایگاه انگلیس و انگلیسیاست که تونستن نه 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 جدی دارم مثبت میگم نه مثبت دارم میگم میگم که یعنی انگلیسا تونستن این کارو بکنن تونستن راضی کنن انگلیس فیفا رو مگه مثلا بعد وی ای آر من با وی ای آر و اون گول لاین تکنولوژی موافقم حالا یه سری ایرادات داره ایراداتش کم کم برطرف میشه موافقم مثبت بوده فکر میکنم تغییر مثبتی بوده انگلیسی ها اگر که اون اتفاق براشون نمیافتاد یعنی برای یه تیم دیگه ای میافتاد مثلا برای یه تیم آمریکای جنوبی میافتاد فکر نمیکنم که به این زودی همچین اتفاقی پیش میومد
درست حالا من فقط دیگه بحث جنبندی میگم باش علی جان شما آخر سر دیگه سخن پایانی هم خشیار هر چی میخواد بگه ولی من از جام جهانی 98 و همین یورو 2020 که دیگه شاهدش بودیم داغ داغ واقعا دیگه خدایا بسته دیگه یعنی هر درامی بوده پنالتی اخراج نمیدونم ناجوانمردی گل که نبوده و این جلوی یورو که دیگه فاجعه بود سه تا پنالتی پشت سر هم بعد مثلا بعد از اون شروع رویایی
آره واقعا
من باشگاهیم فصل بعدی داشتم پرسگی مثلا منچستر هم تو پنالتی عجیب باخت مثلا 12 11 کشید به دروازه‌بان یعنی اصلا دیگه به این استادم که خدایا مشکلت با من چیه مثلا بزن انگلیس آره ولی همونجوری که شما الان بالاخره کوپا رو بردین و آرژانتین اون تلسمش رو شکست امیدوارم برای خودمون آرزو کنم که این تلسم بشکنه تو جام جهانی یا یورو بعدی بالاخره یه اتفاقی بیفته چون این نسل انگلیس هم یه ذره زیادی ایف اگه چی نبره خیلی تیفه نمیدونم
شاید تو خاک آلمان میبرید ولی قطر مال ماست
خیلی شیرین. علی جان
اصلا جام جهانی که تو خاورمیانه برگزار بشه چه ارزشی داره؟ ول کن به درد شما انگلیسی‌ها نمیخوره.
علی اگه خودت نکته ای داری بگو بعدش که دیگه خشایار
مرسی من از خشایار تشکر میکنم که تو بحث ما شرکت کرد امیدوارم که توی جام جهانی قطر انگلیس و آرژانتین به هم بخورن اتفاقا این بازی جذابی میشه بعد از اون شاید یکم خشایار کمتر شلوغ کنه و این نسل فوتبال انگلیس هم به
قول طرفداری کرد.
این نسل فوتبال انگلیس هم به قول شهریار واقعا نسل خیلی خوبیه، امیدوارم واقعا یه جامی بگیرن دیگه، چون دیگه از سن ما داره رد میشه.
منم امیدوارم که جام ببرید توی اروپا، چون جهانش واسماس ایشالله. خیلی مثلا همیشه تو جام جهانی ها آرژانتین عملکرد خوبی داره که میگم مثلا جهانش واسماست. ولی خب خیلی ممنونم، خیلی خوش گذشت، مرسی که دعوت کردین و خیلی خوش گذشت به هم، خیلی خوشحالم، امیدوارم که توی فرصت های بعدی و توی رویارویی های آرژانتین و انگلیس دوباره با هم دیگه تو پادکست صحبت کنیم.
مرسی خشایار جان، ممنونم ازت، این گفتگو رو هم شنیدیم، بریم برای بخش بعدی پادکستمون.
خب تو این قسمت میخواییم درباره تورنمنتی که این روزا برگزار شد و جام باشگاه جهان بود و چلسی به عنوان نماینده انگلیس تونست قهرمان بشه بعد از لیورپول و منچستر یونایتد به سومین تیمی از انگلیس تبدیل شد که تونست این جام رو بگیره. یه مقدار در مورد این تورنمنت صحبت بکنیم. خب اول از همه این که خب چلسی به خاطر قهرمانی که توی چمپیونز لیگ داشت فصل پیش به عنوان نماینده اروپا توی این جام حضور داشت و خب یه ذره این جام جام عجیب غریبیه دیگه. شهریار تو نگاه چیه به این جام؟
علی من کلا دوستش دارم، یعنی ببین خیلی احساس عجیبه برام که یه سری گارد میگیرن دربارش، چون قهرمان‌های چمپیونز لیگ های قاره های مختلف خب دارن با هم بازی میکنن، تیمای الکی که نیستن و حالا نمیدونم شاید فرمتش بده، شاید مارکتینگ درستی روش نیست، شاید اصلا چون یه مقدار جدیده هنوز نسبت بهش گارد دارن. یعنی خیلی حتی من اتفاقا اینو میخوام ازت بپرسم، یعنی به هم بگو نظرت رو. من میدیدم حالا تو توییتر، اینستاگرام، خیلی جاهای مختلف کامنت ها و نظر ها، حتی بین خود هواداره چلسی که قهرمان شده بودن خیلی متغیر بود. یه سری هم میگفتن آقا وقت ما رو گرفتین، الان تو لیگ مثلا اینقدر امتیاز عقب افتادیم رو تیم فشار میاد. یه سری هم میگفتن نه ما قهرمان جهانیم. نمیدونم شاید به خاطر اینه که حالا تو خودت گفتی تو حرفت فقط سه تا تیم انگلیسی قهرمان شدن، همین چلسی هم اگه اشتباه نکنم دومین فینالی بود که رفت، اولی که بود برد. یعنی خیلی هم تو سابقه ذهنی هواداره مثلا انگلیسی نیست تیماشون رو ببینن تو این تورنمنت. خیلی هم حالا فوکوس رو لیگ برتر، براشون عجیب به نظر میاد یه تیم لیگ برتر رو ول کنه بره جای دیگه ای تورنمنت دیگه ای. نمیدونم علی تو خوشحال میشم چون حالا هوادار چلسی هستی، اول که حالا به تبریک میگم قهرمانی رو و نظرتو بگید این که تو خودت نگاه چیه؟ تو کدومه که این گروه هواداری هستی؟ وقتتون رو گرفتن اگه نه قهرمان جهانی نه الان دوست داری و یه چیزی
ببین که واقعیتش من از اول که خب مثلا این تورنمنت رو دنبال میکردم، یادم مثلا یه دورم سپاهان رفته بود بازی میکرد، اون موقع میلان اومده بود از اروپا، نگاه هم همیشه به این جام این بود که خب بالاخره یه جام بیشتر فرمالیته است واقعیت تا اینکه بخوام بگم نه قهرمان جهانی، چون خودمونم میدونیم الان مثلا در حال حاضر همین الان که داریم حرف میزنیم خب چلسی بهترین تیم اروپا نیست، یا حتی مثلا پالمیراس که از آمریکا جنوبی اومده احتمالاً الان دیگه بهترین تیم آمریکا جنوبی نیست. بالاخره اینا توی تورنمنتی اون موقع تونستن این افتخار رو بگیرن و بیان و خب بود مثلا یه دونه دو تا سه تا تک بازی تگ حذفی توی یه کشور مثلا مثل امارات که اصلا جای خاصی تو فوتبال نداره و وسط یهو فصل و اینا یه ذره باعث میشه اهمیت این تورنمنت پایین بیاد. ولی نه، من به عنوان هوادار چلسی یه چیز بینابینی ام، یعنی نه الان بعدش میام میگم ما قهرمان جهان شدیم، مثلا یک دهم قهرمان چمپیونز لیگ ام، خب الان خوشحال نشدم مثلا، نه میام همچین چیزی میگم، نه میام بگم که نه بی ارزشه. بالاخره این تنها جامی بود که مثلا چلسی نداشت و الان دیگه کامل شده کلکسیون چلسی، این برام خیلی ارزش داشت. همونطور که گفتی دفعه پیش چلسی که اومده بود به همین نماینده برزیل باخته بود تو فینال، نتونسته بود جامو بگیره. ولی خب از طرفی هم یه ذره بازی‌ها سطحش کیفیشون پایینه، میگم چون تیما دارن میان توی کشور جدید یه تک بازی میخوان بکنن، محتاط مجبورن بازی بکنن، هم از لحاظ اینکه گل نخورن هم مصدوم ندن، یه ذره این چیزاش هست دیگه. خیلی صحبت روش زیاده که قراره به یه فرمت جدیدی برگزار بشه، تعداد تیماش بالا بره، حتی بحث اینه که شاید 4 سال یه بار بشه. خیلی صحبت روش زیاده که حالا فعلا یکی دو ساله چون به کرونا خورد فعلا با همون فرمت قبلی داره برگزار میشه. ولی خب من از اینکه تیمم شرکت کرده و تونسته این جام رو بگیره حتی به قیمت اینکه شاید چند امتیازی هم تو لیگ عقب افتاده باشه برام ارزشش رو داشت. حالا چون واقعیت چلسی الان از کورس قهرمانی هم فاصله گرفته بود دیگه قبل از این جام هست.
خب آقا اگه برات ارزش داشت چرا نرفتی امارات؟
اتفاق خیلی نزدیک بودم به تیم اون موقع چلسی امارات بود، من قشم بودم دقیقا، خیلی فاصله فیزیکیم کم شده بود با چلسی، ولی خب نه اونقدر ارزش نداشت برم. من بازی چمپیونز لیگ چلسی که مثلا توی آذربایجان برگزار شد رو رفتم، فکر می‌کنم بیشتر بهم خوش گذشته باشه تا مثلا بخوام اینو برم ببینم.
الان خب اینی که چیز ازت میپرسم از هواداریه، چون حالا درباره خود جامی که گفتی، ولی این که مثلا حالا آذربایجان رفته بودی، من خاطرمه که اون فینال تو ترکیه بود یا فینال یورولیگی که با آرسنال داشتین هم باکو بود اگه اشتباه نکنم،
فینال لیگ اروپا بود. آره یه دونه هم سوپرکاپ اروپا تو ترکیه بود با لیورپول.
اینا رو کانتو رفته بودی، ولی چی باعث شد مثلا جام باشگاه جهانی رو نری، در حالی که میدونستی اینا میتونی ببری دیگه، یعنی جشن قهرمانی هم
ببین همین دیگه هم یه چیزی که دقیق. آره ببین دو تا دلیل داشت، یکی این که ببین بازیه همونطور که توی اصلا تصویر هم مشخص بود، مثلا دقیقه 110 بود 115 وقت اضافه بود، بازی 1-1 بود، داره میره پنالتی، خب هواداره مثلا چلسی واسه بودن نگاه میکردن، چون هوادار اصیل نیستن که، مثلا هواداره این که خب مثلا مال همون اطراف هم دیگه، مثلا خیلی دو آتیشه نیستن، چون هم تشویق نمی کنن. این شروع حال بازیه فکر میکنم نیستش توی چنین بازی، یعنی بیشتر فضای بازی به یه بازی دوستانه نزدیکتره. من هم بازی دوستانه رفتم از چلسی دیدم، هم بازی رسمی رفتم دیدم، واقعا فضاشون متفاوته. من فکر میکنم این بازی ها چیزی که من تلویزیون دارم میبینم به فضای بازی دوستانه نزدیکتره، حداقل اتمسفر استادیومو میگم.
اوکی
از
تو من دیگه هواداری چلسی خودشون ازدواج کنن، یعنی چون اسپرن
دیگه یه ذره بحث مالیش هم هست دیگه، ما شرایط اقتصادی خیلی جالبی نداریم هممون احتمال.
نه درست میگی،
من پولم رسید تا قش برم اونجا دیگه، پولم تموم شد.
درسته. حالا ما که دیگه دوباره جنبش کردن حرف زدیم، علی اگه خودت نکته‌ای داری برای پایان بندی بگو، اگه نه که بریم اون بحث شیوین و تافور که هیچکی نمیخوادش.
آره این بالاخره حالا یه افتخاری بود هم برای چلسی هم برای لیگ برتر، بالاخره کلی سال طول میکشه اصلا یه نماینده از انگلیس بتونه بره، آخرین باری هم که نماینده از انگلیس قبل این اومده بود لیورپول بود و قبلیش باز 2012 خود هم چلسی بود، بالاخره باید اینا قهرمان بشن برن و این ذره خود مسیر رو سخت میکنه. ولی خب دیگه توی اون تورنمنت از قهرمان اروپا معمولا انتظار میره که قهرمان بشه، حالا چلسی دفعه پیش نتونسته بود این کارو بکنه به خاطر استاد بنیتز، ولی این بار خدا رو شکر قهرمان شدیم. از این بار هم با سختی دقیقه 116 پنالتی، ولی به هر حال این جام به کلکسیونمون اضافه شد. خب بریم برای بخش بعدی و بحث شیرین تاپ 4. خب بخش آخرمون رو می‌خوایم شروع کنیم و صحبت در مورد سهمیه چمپیونز لیگ. این اپیزودو خیلی راجع به چلسی صحبت کردیم، تو این قسمت امیدوارم دیگه خیلی راجع به چلسی صحبت نکنیم و بیایم فرض کنیم که چلسی و لیورپول و سیتی سه تا سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعد رو می‌گیرن، با این فرض بریم روی پوزیشن چهارمش صحبت بکنیم. نظرت چیه شهریار؟
نه علی باید موافقم، چون به نظرم چلسی خیلی کار سختی داره، سیتی و لیورپول که دیگه واقعا غیر ممکنه، ولی چلسی هم کار سختی داره که بخواد مثلا اون سومیشو از دست بده و بیاد تو این بتل تاپ 4 قرار بگیره. یعنی شما دیگه خیلی اچیومنت دارید اگه این کارو بکنید، سر همین من اونم سعی میکنم در نظر نگیرم، ولی دیگه حالا بچه‌ها شنونده و خودت همه داریم میبینیم این رتبه 4 رو انگار یه چیزیه که نمیخوادش، خیلی برام عجیبه. یعنی نگاه میکنی میبینی که مثلا خب تاتنهام اینو ببره دیگه تمام، واقعا گازشو گرفته رفته، بعد میان میبازن یا مثلا به ساوثهمپتون باختن. خود من که حالا هوادار یونایتدم، تیم ما میاد اونجوری فجایعی رقم میزنه جلوی برنلی و ساوثهمپتون. از اون طرف مثلا نگاه میکنی میبینی آرسنال یه قدم میاد جلو، دو قدم میره عقب. الان اینجوری شده وستهم که تا داشت مثلا برای همون هفتم هشتمی میگشت داره میاد تو شانس اون انگاری بیشتره برای گرفتن سهمیه چمپیونز. خیلی عجیبه، یعنی سه چهار تا تیمی داریم که هیچ کدوم انگار اونقدر قوی نیستن که بخوان بجنگن و اون سهمیه رو برای خودشون کنن، در حالی که به نظر من اگه یکیشون بتونه دو سه تا پای سر هم ببره چهارمیه رو گرفته. انقدر الان اوضاع عجیب و ضعیف شده و من حالا سمت تیم خودمون رو بخوام بگم خیلی متعجبم از این که این فرصت طلایی رو ازش استفاده نمی‌کنیم. حالا میگم سری که منچستر یونایتد این فصل جای صحبت خیلی زیاد داره، الان خیلی شاید جاش نباشه چون بحث سوار تاپ فوره، ولی من واقعا برام جای تعجبه که این، چون آدم تیمای کوچیکی هم نیستن، خود تاتنهام خودش رو تقویت کرد تو این فصل، آرسنال گفتش خب ما مشکل حاشیه داریم اوبامیانگ بره، از اونور وستام خب باز تیم خوبی هن، هرچند نتونستن مهاجمی که میخواستن رو تو ژانویه بخرن ولی باز تیم خوبی هن. یونایتد که خب مثلا رونالدو رو داره، کاوانی رو داره، این همین بازیکن خوب داره ولی موقعیت هم ایجاد میکنه نمیتونه گل بزنه و خیلی راحت گل میخوره. تو حرفات گفتی درباره لوک شا داشتیم درباره اشلی کول حرف میزدیم، مثلا لوک شا که کلن به نظرم عوض شده بعد از فینال یورو، اینو مگوایر رو فکر کنم همونجا تو استادیوم مثلا عوضشون کردن، دو تا کپی هم اصلا نمی، یعنی رفتاراشون رو نمیفهمم من.
آره واقعا
تو با اون دوتا بازیکنی که تو منتخب یورو بودن اونقدر درخشان بودن الان واقعا نمیتونی قیاس کنی و من نمیدونم الان تو خودت به عنوان کسی که خشنگ خیالت راحت دیگه سهمیاتو گرفتین نگاه کنی، چون شاید من از نظر هواداری سوگیری ذهنی داشته باشم هی بخوام بگم اوکی نه یونایتد میگیره و اینا، یه امید واهی به خودم بدم، تو شاید یه مقدار واقع بیانه تر نگاه کنی از این چهارتایی که دارن میجنگن برای سهمیه، شانس کیا رو به ترتیب بیشتر میبینی؟
ببین واقعیت رو کاغذ که تازه 5 تا، یعنی ولورهمپتون هم الان شانس داره بالاتر از تاتنهام همه علاقه که داریم صحبت کنیم، حتی بازی های عقب افتاده و اینا رو هم بخوایم حالا فرض کنیم که تیمو میبرن اونم باید در نظر گرفت، ولی ببین انقدر هر هفته تیمو عوض میشن واقعا پیشبینیش سخت داره. بحث پیشبینی شد تو پرانتز، قهرمانی آفریقا رو هم دیدیم که سنگال قهرمان شد، پیشبینی شخص خودم بیشتر روی کامرون و نیجریه بود ولی خب سنگال تونست قهرمان بشه. و اینکه ببین بین این تیما واقعیت اینه من منچستر یونایتد فکر میکنم انقدر مشکل داخلی داره بین حالا هم مدیریت و بازیکن ها و اصلا هر مربی میاد این بازیکن ها بنده خدا رو بعضی ایستگاهشو میگیرن و کار نمیکنن و نمیدونم یه شرط بدی گیر کرده. من فکر میکنم حتی اگه منچستر سهمیه رو بگیره خیلی نمیتونه تو فصل بعد موفق باشه، انقدر مشکل داره که با یه فصل و یه تابستون اوضاعش درست نمیشه و من واقعیت شانس منچستر رو اتفاقا کم میدونم به خاطر شرایطی که دارم توش میبینم. من شانس آرسنال رو بیشتر میبینم، آرسنال الان تیم خیلی نسبتا یه دستری شده، تیم جوان خوبیه، بازی های ساده شون رو خوب میبرن نسبتا، این یه امتیاز براشون، اون شروع بدی که اول فصل داشتن اون حاشیه اوبامیانگ و اینا رو رد کردن، به نظر میاد به ثباتی رسیدن. من فکر میکنم آرسنال اگه یهو تو بحران نره، چون این پتانسیل کاملا هست هم برای آرسنال هم اصلا لیگ انگلیس اینجوری هست که یهو مثل تاتنهام چون یهو سه تا بازی پشت سر هم الان باختن، اگه به این مشکلات نخوره من بین این تیم‌ها شانس آرسنال رو بیشتر از همه میبینم، بعد تاتنهام، بعد منچستر، حالا وستهم و وولفز رو فکر نمی‌کنم واقعیت.
درسته نمیدونم من حالا من اگه این دوتا بازی جلوی ویملی و بخش میگم جلوی ویملی دیگه ذهنم ببین چه حال شفته شده، جلوی برنلی و جلوی ساوثهمپتون رو اگه میبردیم خیلی امیدوارتر بودم به سهمیه، ولی الان این بازی آسونا رو که اصلا خوب امتیاز نگرفتیم بعد هی هم سخت‌تر داره میشه، یعنی حالا بازی چمپیونز لیگ هم که شروع شد تقریبا فشرده‌تر میشه، بعد ما تازه بازی سختمون هم آخر فصله که با تاتنهام و سیتی و خود چلسی و تیم‌های دیگه اینجوری بازی داریم و هی تقویم داره برامون دشوارتر میشه، اون موقع امتیاز گرفتن هم خیلی سخته، فشار زیادی نمیدونم اصلا چطور میخوان جمعش کنن و شاید حتی سهمیه گرفتنه نگرفتنه اتفاق بدی نباشه، یعنی یه مقدار از این بازیکنه که تو گفتی رو اصلا میتونیم تخلیه کنیم، نمیدونم خیلی گزه پیچیده یه و شاید الان انگلیس قهرمانیش دیگه از جذبیت افتاده، احتمال 90% سیتیه ولی این نبرد برای رتبه چهارمیه فکر کنم جذاب‌ترین اتفاقی که به قول تو هر هفته هم یه اتفاق عجیبی توش میفته آدم نمیدونه چی میشه. من حالا بخوام جواب سوال خودمو بدم، این کاملا یه نگاه هواداریه و شاید به خاطر اینکه کریستیانو رونالدو رو داریم امیدوارم و حدس میزنم که یونایتد بتونه چهارمی بگیره. اگه نشه شانس تاتنهام رو بیشتر میدونم به خاطر کونته و هری کین و اینکه میتونه این دوتا میتونه کاری کنه. اگه نشه آرسنال یه ذره مشکل مهاجم و این مشکل اخراج شدن خیلی داره. خیلی دیدید هی اخراج میشن بازیکنش تو بازی مختلف.
پنج تا کارت قرمز گرفتن این فصل، بیشترین اخراج رو داشتن.
برای این اخراج مارتینلی هم خیلی بامزه بود، داور دوباره دستشو برد بالا، دوتا کارت زرد بهش داد، اونم خیلی جنجال داشت. و بعدش هم دیگه وستم دیگه، یعنی من حالا نگاه هم اینه میگم بازی ما داره شاید اون سوگیری هواداری داشته باشه، ولی حدسم اینه و امیدوارم اینجوری بشه چون بالاخره چمپیونز لیگه، حضور توش اتفاق جذابیه. حالا الان هم که داره شروع میشه دیگه جوش دوباره کم کم داریم برمیگرده، نمیدونم حالا بعد ببینیم چی میشه. این نظر من بود. حالا
آره واقعیت اینه که خب مثلا دو ماه پیش که نگاه میکردی جدول چلسی صدر جدول بود با مثلا 4-5 امتیاز اختلاف با تیم دوم، الان مثلا بعد دو ماه مثلا 16 امتیاز اختلاف داره با صدر جدول، مثلا انقدر چلسی افت کرد. این اتفاق برای هر تیم دیگه ای هم میتونه بیفته، ممکنه یهو لیورپول انقدر افت بکنه بیاد پایین، بیاد تو نورد چهارم، حتی خود همین چلسی میتونه بیاد پایین. ولی سیتی که به نظر ثبات لازم برای قهرمانی داره مثل فصل پیش متاسفانه، و من خیلی امیدوار بودم که امسال چلسی بتونه قهرمان بشه، ولی سیتی خیلی خوبه واقعا، تیمش اصلا هیچ نقدی نمیشه کرد به این تیم، خیلی تیمش خوبه. باید ببینیم که تو ادامه فصل چه اتفاقی میفته. خود اتفاقی که تو چمپیونز لیگ هم میفته میتونه روی این داستان تاثیر بذاره و دونه بازی این تیمایی که الان توی لیگ هستن تو چمپیونز لیگ هم چیکار میکنن. ولی خب منچستر یونایتد واقعا همونطور که گفتی به هر گیرنده بزرگ به اسم رونالدو داره، تا همین الانش هم خیلی از امتیازاتی که یونایتد جمع کرده به خاطر رونالدو بود، یعنی واقعا اگه رونالدو نبود و مثلا کاوانی قرار بود بازی بکنه و فکر کنم یونایتد الان نمیدونم 10 امتیاز شاید کمتر داشت، الان تو رتبه 9م 10م داشت رقابت میکرد. حرفمو که میپذیری؟
البته میتونم کنارش اسم آقا دخیار هم بذارم، ایشون اسمت و طهارت
بله
رو خیلی وقت حفظ
کردن واقعا اگه این دوتا نبودن یکم آره شرط بد میشد برای تیم. بعد این که تالا تو ادامه فصل چه اتفاقاتی میفته، خب این تو این اپیزود ما در مورد اشلی کل مفصل صحبت کردیم. خیلی ممنون که ما رو گوش کردید. هر گونه پیشنهاد انتقادی دارید، نظری دارید، ما خوشحال میشیم که با ما توی شبکه‌های اجتماعی در میون بذارید. در مورد خود پادکست اگه دوست داشته باشین صداتون پخش بشه، باهاتون ما حالا مصاحبه داشته باشیم یا اصلا حضور سر ضبط داشته باشین با ما خوشحال میشیم. هر کسی دوست داشت میتونه با ما در تماس باشه. و مرسی که وقت میذارید ما رو گوش میدید. بهترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. من اینجا از شما خدافظی میکنم و شما رو به شهریار میسپارم. شهریار
نامی که میشناسید و اطمینان ندارید یادم همچی چیزی گفتم. نه علی تا دیگه کامل همه چی گفتی، واقعا تنها انگیزه و دلخوشی همینه که بتونیم بقیه بچه‌ای که مثل ما درباره فوتبال انگلیس و تیم ملیش و حالا دیگه بعدا فکر میکنن رو پیدا کنیم، با هم بحث کنیم و بتونیم اپیزودهای متنوع‌تر و بهتری منتشر کنیم. دیگه تو سوشال مدیا هم ما رو راحت میتونن پیدا کنن دیگه، ویملی هم تو اینستاگرام و هم تو تلگرام هست، اونجا سعی میکنیم که آپدیت بذاریم و خبری اگه اتفاق باشه منتشر کنیم و دیگه یک کامیونیتی کوچیکی برای خودمون بسازیم که حالا امیدوارم روز به روز گسترش پیدا کنه و بزرگتر شه. دمتون هم گرم که تا اینجا ما رو شنیدین و همونطور که علی گفت واقعا بهترین حمایت اینه که یا خودتون حضور داشته باشین پیشمون یا اینکه ما رو معرفی کنیم به دوستاتون. من دیگه عرضی ندارم، مرسی از همه. تا اپیزود بعدی هم همه رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. We'll